بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم و در آستانه عید سعید قدیر این عید بزرگ رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم. درباره نقد و تفکر انتقادی یا تفکر نقادانه در حوزه‌های مختلف در یکی دو دهه گذشته خب هم ما بحثایی داشتیم و هم دوره‌هایی در این زمینه برگزار شده و هم مباحث مختلفی فضای نقد رو در حوزه‌های مختلف فلسفه، ادبیات، فضای اجتماعی بحث و گفتگو شده. اینکه نقد چه لوازم و شرایطی داره و تفکر نقادانه چه ابزارهایی رو در اختیار ما قرار میده که با مسائل مختلفی که روبرو میشیم چگونه برخورد بکنیم، یه بخشی در این کتاب مطرح شده. اینه که چگونه تشخیص بدیم و ارزیابی کنیم که استدلال‌ها درست است و برخوردی که با افرادی که بحث می‌کنند، خود کتاب هم مشخص کرده، این یه مقدار بخش در این کتاب بحث میشه. و هدف این کتاب اینه که تربیت بکنه انسان‌هایی رو که بتونن، یعنی پرورش بدن که نقادانه بیاندیشن تا بهترین راه حل ها رو انتخاب بکنن. مثال هایی هم زده، یعنی یک کتاب ساده و مختصر برای عموم، نه برای متخصصا. کسانی که یک فیلم رو میبینن، گاهی میبینن که منتقدایی مثلا 10 نفر از اون فیلم تعریف میکنن، یک منتقد دیگه میاد میگه این فیلم مزخرفه. میگه به شما آموزش میده که چگونه این استدلال ها رو بپذیرین یا برخورد بکنین و دربارهش بتونین که با تمرین و مثال به شما کمک کنه که این ابزار در اختیار شما قرار بدید که پرسیدن سوالهای به جا رو بتونین تشخیص بدین. و اهمیت داره در حوزه تفکر نقادانه و تربیت مهارت‌های اجتماعی که برای مخاطبای ایجاد میکنه. خود نویسنده ها در مقدمه توضیح دادن که شرایط پیچیده جهانی طوریه که ما در مطبوعات، در رسانه ها، در حوزه های مختلف گاهی همینطور یک پدیده رو طوری جلوه میدن که همه راحت میپذیرن، کسی کمتر استدلال میکنه یا چونه چرا میکنه. این کتاب به شما این آموزشو میدونه که در برخورد با پدیده ها بتونین استدلال ها رو داشته باشین. نویسنده های این کتاب در مقدمه باز میگن که این کتاب حاصل تجربه 65 سال تدریس ماست، این دو مؤلف. یعنی حساب کنین که این 65 سال تجربه تدریس در اختیار مخاطبا قرار میگیره با چند ویرایش مختلف که امتحانهایی که در کلاسهای مختلف شده با مخاطبای مختلف تونسته براشون فراهم کنه که به صورت آموزشی در اختیار مخاطبا قرار بدن. من ابتدا از آقای کامیاب مترجم این کتاب میخوام درباره چگونگی ترجمه این کتاب و سرفصلاشو بفرمایم، بعد آقای پناهنده به کتاب اشاره خواهند کرد و بعد استفاده میکنیم از مبحث آقای استاد ملکیان درباره کتاب. آقای کامیاب بفرمایید. خیلی
خوشحالم که در کنار اساتید محترم جناب آقای ملکیان و آقای پناهنده هستم. من بحثمو 4 بخش تقسیم کردم. در بخش اول مقداری اطلاعات زمینه‌ای و حاشیه‌ای میدم به شما درباره این کتاب. منظورم از اطلاعات زمینه‌ای مثلا اینکه چند تا ویرایش داشته، اولین بار که این منتشر شده، سوابق نویسنده‌اش چی هست، به چند تا زبون ترجمه شده و اینکه چی شد که ما این کتابو ترجمه کردیم و از این مواردی از این دست. در بخش دوم درباره انگیزه های نویسنده های این کتاب برای نوشتنش صحبت میکنم که به نظرم خیلی اهمیت داره. در بخش سوم هم درباره محتوای کتاب یک کلیاتی رو خدمتتون عرض میکنم که در این کتاب شما با چه اطلاعاتی مواجه هستید. در بخش چهارم هم اگه وقت شد چند تا از نظرات خواننده های این کتاب رو که در سایت های اینترنتی اومده براتون نقل میکنم. در آخر هم نظر خودم رو عرض میکنم خدمتتون درباره این کتاب. بخش اول صحبتم عرض کردم اطلاعات حاشیه‌ای این کتاب راهنمای تفکر نقادانه نخستین ویرایشش در سال 1981 بیرون اومده. تا سال 2012 به ویرایش دهم رسیده. اینطور که در سایت ناشرش اومده تا سال در سال 2014 قرار ویرایش 11امش هم بیرون بیاد. همونطور که نویسنده هاش در پیش گفتار آوردن در این حوزه کتاب پرسابقه و به قول معروف پا به سن گذاشته این محسوب میشه در حوزه تفکر نقادانه. اما نسخه‌ای که ما به فارسی ترجمه کردیم ویرایش 8ام این کتاب در سال 2006 بیرون اومده. حالا من در ادامه عرض خواهم کرد که چرا ما ویرایش 8ام ترجمه کردیم. اما درباره نویسنده ها، نویسنده های این کتاب دو نفر هستن، هر دو اهل آمریکا، به نام های نیل براون و استیوارت کیلی. نیل براون نویسنده اصلی کتابه که چند تا ویرایش اول خودش به تنهایی نوشته. منم بیشتر اطلاعاتی که میدم در مورد ایشون هست. ایشون آمریکایی کره ای تباره، هم دکترای اقتصاد داره و هم دکترای حقوق. الان مدرس یکی از دانشگاه‌های آمریکاست. در زمینه تفکر نقادانه فعالیت خیلی زیادی داشته. مقالات و کتاب‌های متعددی نوشته در این زمینه. سالها سابقه تدریس این مبحث رو داشته در دانشگاه آمریکا. عضو هیئت تحریریه ژورنال کره‌ای تفکر نقادانه است. عرض کردم که ایشون کره‌ای تبار هست. به دانشگاه زیادی دعوتش کردن در آمریکا برای اینکه سطح تفکر نقادانه رو در اون دانشگاه بالا ببرن. جوایز متعددی ایشون گرفته به عنوان برای فعالیت آموزشیش، مثلا از جمله در سال 89 میلادی هم استاد نمونه ایالت اوهایو آمریکا شده و هم مدال نقره بهترین استاد ایالت متحده رو گرفته. این توضیحاتی بود درباره نویسنده این کتاب، نویسنده اصلی این کتاب. اون آقای کیلی هم همکار ایشون است که با هم الان در دانشگاهی ایالت اوهایو آمریکا تدریس میکنه. اما درباره ترجمه به زبان‌های دیگه، این کتاب تا جایی که من تونستم اطلاعات بگیرم به چند زبان ترجمه شده. از جمله در اینترنت اومده بود که به 3 زبان هلندی، چینی و یونانی برگردونده شده. فکر میکنم یکی از ویرایش‌های قبلیش، یعنی قبل از این ویرایش 8ام، به زبان کره‌ای هم ترجمه شده. دیگه درباره این کتاب درس کنم که این در مقاطع مختلف تحصیلی از دبیرستان تا دانشگاه برای دانشجوهای رشته‌های مختلف از جمله پزشکی، حقوق، فلسفه، زبان انگلیسی، روانشناسی، جامعه شناسی و غیره تدریس شده و الان هم داره تدریس میشه. یه مطلب دیگه‌ای که شاید برای نویسنده‌ها و ناشرهای محترم هم جالب باشه اینه که این کتاب 2 سایت اینترنتی داره. یکی برای دانشجوها و یکی هم مختص معلم‌ها و اساتید دانشگاه. این سایت‌ها رو برای ارتباط مستقیم با مخاطب نویسنده‌های این کتاب راه انداختن. امکان سوال و جواب درش فراهمه با مخاطبا و میتونین این سوال و جواب رو شما با مراجعه به این سایت مشاهده بکنید. هدفشون این بوده که کیفیت ویرایش‌های بعدی این کتاب رو بالاتر ببرن. با ارتباط مستقیمی که با خواننده‌ها دارن، به خصوص با دانشجوها که مخاطب اصلی این کتاب دانشجوها هستن، سعی کردن که با این تعامل کیفیت ویرایش‌های بعدی رو ببرن بالا. تو مقدمه کتاب هم اشاره کردن که چقدر این اثرگذار بوده ارتباط مستقیمی که با خواننده ها داشتن. اما چی شد که ما این کتاب رو ترجمه کردیم و چرا این ویرایش 8ام رو ترجمه کردیم؟ من قبل از اینکه این کتاب رو ترجمه بکنم چند تا مقاله در اینترنت در این زمینه پیدا کرده بودم، ترجمه کرده بودم. بعد متوجه شدم که در یعنی خبر بهم رسید که در مؤسسه این کتاب تدریس میشه توسط آقای پناهنده. در اون کلاس حضور پیدا کردم، یکی دو فصل از کتاب رو ترجمه کردم و به ایشون نشون دادم. ایشون هم تشویق کردن که این کار رو ادامه بدم. منم سعی کردم دیگه با همکاری ایشون، یعنی در واقع با راهنمایی ایشون، این کار رو اتمام برسونم. اما چرا ویرایش 8ام رو ترجمه کردیم؟ عرض کردم که این کتاب ویرایش 11امش داره تا سال آینده بیرون میاد. دلیل اولش این بود که اون موقع که شروع به ترجمه کردم اطلاع نداشتم که ویرایش نهم هم بیرون اومده. ولی یه دلیل اصلی داشت، اونم یعنی با وجود اینکه بعدش متوجه شدیم فهمیدیم که ویرایش های بعدی اومده بیرون، بازم تصمیم گرفتیم هم ویرایش هشتم رو ترجمه کنیم. اون دلیل این بود که این کتاب 14 فصله. فصل 14 این کتاب یک مثال جامع و کاملی تجزیه تحلیل نقادانه، یک مثال نسبتاً بلند بالا، یه استدلال طولانی رو آورده و تمام مهارتایی که توی این کتاب آموزش داده شده رو روی اون مثال اعمال کرده. من به نظرم اومد که خوندن این مثال برای کسی که میخواد با تفکر نقادانه آشنا بشه خیلی مفیده. از جمله خودم رو عرض میکنم به عنوان خواننده این کتاب، یعنی به نظر اومد مهمه که خواننده یه استدلال نسبتاً طولانی رو ببینه، تجزیه تحلیل نقادانش رو مشاهده بکنه. بنابراین با مشورتی که باقی پناهنده داشتیم تصمیم گرفتیم که چون محتوای کتاب تغییر چندانی تو ویرایش های نهم به بعد نکرده، فقط این فصل حذف شده که من علتش هم نمیدونم، با اینکه حجم کتاب پایین اومده بود تصمیم گرفتیم که به خاطر مفید بودن همین ویرایش هشتم مبنای ترجمه قرار بدیم. این یک کلیاتی بود درباره خود اطلاعات در حواشی این کتاب که گفتم خدمتتون عرض میکنم. بخش دوم صحبتم انگیزه نویسنده هاست از نوشتن این کتاب. انگیزه ای که نویسنده این کتاب داشتن برای نوشتن یه ترس و یه نگرانی بوده که به نظر من خیلی هم نگرانی به جاییه. در مقدمه کتاب اشاره کردن که از اینکه میبینیم مردم روز به روز بیشتر دارن به نظرات کارشناسان متکی میشن. منظورشون از کارشناسان مثلا نویسنده های کتاب های درسی، معلم ها، روزنامه نگار ها، سیاست مدار ها، مفسران شبکه های تلویزیونی و آدم های از این دست که همه رو متحد عنوان کارشناس در نظر میگیریم، از اینکه میبینن مردم دارن روز به روز بیشتر به نظر اینجور آدم ها متکی میشن احساس نگرانی کردن. یعنی از اینکه میبینن مردم دارن عادت میکنن که هر چیزی رو، هر ادعا یا استدلالی رو نسنجیده قبول کنن و اجازه بدن که دیگران به جاشون فکر کنن و تصمیم بگیرن، نگرانشون کرده. حالا من عرض کردم به نظرم این نگرانی کاملا به جاست. دو تا دلیل من براش میارم. یکی این که بسیاری از این کارشناس ها اولا ممکنه در اشتباه باشن وقتی ما نظرشون رو مبنای تصمیم یا انتخابمون قرار میدیم، احتمال داره دوچار پیامدهای منفی نظرات اینا بشیم. ثانیاً ممکنه که دوچار غرض‌ورزی باشن، یعنی اصلا نظراتشون مغرضانه باشه. حالا من دو تا مثال میارم که همین چند روز پیش از تلویزیون وقتی دو تا برنامه رو میدیدم سعی کردم این مثال رو یادداشت کنم که ببینید وقتی ما به نظر کارشناس متکی هستیم چه خطراتی، یعنی چه احتمال اشتباه یا غرض‌ورزی چقدر تهدیدمون میکنه. اولی مثالی که میارم درباره جراحی بینیه. یه کارشناس یه نظری داد توی برنامه تلویزیونی چند روز پیش که هم احتمال برخطا بودنش از یه پزشک جراح، هم احتمال اینکه ایشون دچار غرض‌ورزی باشه در این بیان نظر. فکر کنم 17 یا 18 مهر ماه بود شبکه دوم یه برنامه‌ای رو نشون داد درباره جراحی بینی. سه تا مهمون دعوت کرده بودن، یه خانم بازیگر سینما و تلویزیون بود، دو تا متخصص جراحی زیبایی. اواخر برنامه یکی از این دو نفر پزشک که خیلی هم آدم صاحب نامیه تو این رشته و ظاهرا تو ایران و تهران خیلی شهرت داره، حتی خودش میگفت که از خارج میام پیش من بینی عمل میکنن، ایشون در اواخر برنامه ادعایی کرد، گفتش که جراحی بینی صرفا برای زیباتر شدن هم کار خوبیه. چرا؟ چون خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. یعنی استناد کرد به حدیث. خب در اینجا ما با نظر کارشناس روبرو هستیم دیگه. اگه بخوایم تصمیم فرض کنیم میخوایم تصمیم بگیریم بینیمون رو عمل کنیم یا نه، ایشون یه کارشناس اومده این ادعا رو مطرح کرده، ظاهرا خیلی هم صاحب نامه، و حالا به نظر شما این ادعا پذیرفتنی هست یا نه؟ من اونجا به نظرم رسید نمیخوام وارد اون آموزه های این کتاب بشم از طریق این، چون خیلی این استدلالش ایراد داره، ولی نمیخوام اون چیزی که اون لحظه به نظرم رسید و خدمتتون عرض میکنم. ایرادای زیادی میشه به این استدلال گرفت، ولی حالا اون چیزی که اون لحظه به نظرم رسید، اول این پرسش برام مطرح شد که اگه قرار باشه ما برای زیبا شدن هم هزینه زیادی بکنیم هم احتمالاً سلامتیمون به خطر بیفته، آیا خدا بازم اونجور زیبا شدن دوست داره؟ این سوالی بود که برام مطرح شد، چون تو خود اون برنامه اشاره کردن که چقدر جراحی های زیبایی ممکن خطرناک باشه برای آدم. خود همون آقا اشاره کرد به مضرات این موضوع. یعنی منظورم اینه از کجا معلوم خدا زیبا شدن با هر قیمتی رو دوست داشته باشه؟ من نمیگم حرف ایشون درست نیست، اما اگه هست باید دلیل می آورد، بر مبنای اون دلیلی که آورده نمیشه ما این صحت این نظر ایشون رو بپذیریم. از کجا معلوم، میتونیم اینو بپرسیم، از کجا معلوم که زیبایی طبیعی رو تو اون حدیث به قول معروف منظور اون گوینده حدیث نبوده؟ از کجا معلوم که خدا زیبایی طبیعی منظور زیبایی طبیعی نباشه، خدا زیبایی طبیعی رو دوست نداشته باشه؟ پس ایشون اول باید به این سوالا پاسخ بده، تا موقعی که اصلا ممکنه در زمینم ممکن اصلا در صلاحیتش هم نباشه که پاسخ بده، چون باید خودش که کارشناس مذهبی نیست، باید از نظر کارشناسای مذهبی نقل قول بیاره که این کارم نکرد. عرض میکنم من نمیگم این نظرشون درست بود یا نبود، ولی بر مبنای اون دلیلی که آورده نمیشه اینو، ممکن نظرش بر خطا باشه، ما نمیتونیم اینو بپذیریم. ضمناً یه فرضی هم ایشون کرده که اینکه هر کس جراحی زیبایی انجام، هر کس جراحی بینی انجام میده زیبا میشه. یعنی ما بعد اول این فرض رو بپذیریم بعد حرف ایشون رو قبول کنیم. آیا به نظر شما این فرض درسته؟ هر کی جراحی زیبایی میکنه هر کی جراحی بینی میکنه زیباتر میشه؟ من نمیدونم، اگه هست ایشون باید شواهدی ارائه میداد توی اون صحبتش، چون شواهدی ارائه نداده پس احتمال برخطا بودن این صحبتش هست. عرضم اینه که میخواستم بگم داشتم درباره احتمال اشتباه در نظر کارشناسا من صحبت میکردم. میبینید یه مثال ساده زدم از یه برنامه تلویزیونی، احتمال اشتباه بودن نظر کارشناس که خیلی هم ظاهران آدم صاحب نامیه در سطح ایران، در مقابل این همه بیننده تلویزیونی میاد این مثال این صحبت رو مطرح میکنه، مجری تلویزیون هم هیچ عکس العملی نشون نداد و کاملا این نظر احتمال اینه که دیگران هم به اشتباه بندازه. اما درباره غرض ورزی تو این مثال هر دوتا موردی که خدمتتون عرض کردم هست، هم احتمال اشتباه میره هم احتمال غرض ورزی. دیگه فکر کنم غرض ورزیشو خودتون حد زده باشین دیگه، ایشون خودش جراح زیباییه، هرچی مردم بیشتر به جراحی بینی رو بیارن ایشون و همکارشون سود بیشتری میبرن، بنابراین ما حق داریم به ادعا شک بکنیم. یه مثال دیگه هم بود، حالا به خاطر اینکه وقت گرفته نشه، در مورد فوتبال بود، اونم همین دو سه شب پیش تلویزیونی که اومد گفتش که چون تیم ملی با تایلند بازی داشت دو هفته لیگ برتر رو تعطیل کردن، ایشون اومد گفت اگه ما، ایشون مخالف این تعطیلی لیگ بود، میگفتش که اگر ما قرار باشه برای یه تیم ضعیفی مثل تایلند دو هفته لیگ رو تعطیل کنیم، برای تیم‌های بزرگتر باید دو ماه تعطیل کنیم. یعنی فرضش این بود که هرچی تیم مقابل قوی تر باشه ما باید لیگو بیشتر تعطیل کنیم. کارشناس بسیار صاحب نام، یعنی یه دفعه یه تیمی رو قهرمان آسیا کرده ایشون، خیلی تو تلویزیون اونایی که علاقه من به فوتبال هستن میدونن بسیار حضور پیدا میکنه، خیلی راحت این نظر رو گفت، مجری برنامه هم بدون اینکه توجهی بکنه رد شد از این موضوع. یعنی یه کارشناس میاد جلوی هزاران بیننده اینطوری نظر میده. خواستم عرض کنم که چقدر ما در اتکا به نظر کارشناسان خطر تهدیدمون میکنه. دو نمونه رو الان براتون مثال زدم. بنابراین انگیزه ای که نویسنده های این کتاب داشتن بسیار انگیزه، بسیار این نگرانی که این نویسنده داشتن بسیار بجاست و انگیزه که وادار به نوشتن این کتاب کرده بسیار قابل احترام. اما با همه این حرف ما چاره ای نداریم، باید به نظر کارشناسا متکی باشیم، چون که خودمون که نمیتونیم بریم تو همه حوزه‌ها تخصص پیدا کنیم و بعد بیایم تازه تصمیم بگیریم که فلان عقیده درسته یا فلان تصمیم باید بگیریم یا نگیریم. چاره ای نداریم، باید به نظر کارشناس متکی باشیم. یعنی از یه طرف چاره ای نداریم، باید به نظر کارشناس متکی باشیم، از یه طرف هم این خطراتی که الان توضیح دادم تهدیدمون میکنه، یعنی هم احتمال برخطا بودنشون هست هم احتمال مغرض بودنشون. پس باید چی کار کرد؟ راهش اینه که نظرات کارشناسان رو از یه سری قربال‌های عبور بدیم، بعد تصمیم بگیریم که این نظر رو قبول بکنیم، پذیرفتنی هست یا نه. این دقیقاً کاریه که تفکر نقادانه برامون انجام میده و کارش در واقع قربالگری ادعاها و استدلال‌ها هستش. این توضیح بود که درباره انگیزه نویسنده‌ها باید میدادم. بخش بعدی صحبتم درباره محتوای کتابه. سعی میکنم. محتوای این کتاب بر اساس تعریف ساده‌ای که نویسنده ها از تفکر نقادانه دادن شکل گرفته. پرسیدن سوال‌های بجا. تو عنوان کتاب هم اومده. راهنمای تفکر نقادانه، پرسیدن سوال‌های بجا. یعنی در مواقع مناسب شما بتونید یک سری سوال رو مطرح بکنید و بعد پاسخ بدید. من این تعریف رو میخونم براتون. تفکر نقادانه عبارت است از آگاهی داشتن از مجموعی از سوالهای نقادانه مرتبط به هم، به اضافه داشتن توانایی و میل به پرسیدن و پاسخ دادن به آنها در مواقع مناسب. یعنی چند تا سوال نقادانه داریم، اول باید آشنا بشیم با اون سوالا، بدونیم چه سوالاتی هستن، بعد این توانایی و این میل رو در خودمون پرورش بدیم که در مواقعی که در مواقع مناسب این سوال رو، در مواقع مناسبم منظور موقعیه که شما با یه استدلال ادعایی روبرو میشید که براتون مهمه صحت و سقمش رو تعیین بکنید، در این مواقع شما باید این سوال رو بپرسید. من توضیح درباره این تعریف باید بدم خدمتتون. این تعریف به نظر من تعریف بسیار مفیدیه، برای به خصوص برای کسایی که تازه دارن با این مفهوم آشنا میشن. بسیار تعریف خوبیه، چون که فوراً ذهنو از اون حالت، از اون فضای انتزاعی که ممکنه با شنیدن تفکر عبارت تفکر نقادانه به ذهن کسی متبادر بشه، میبره به سمت چند تا سوال عینی و ملموس، مثل اینکه شواهد چقدر محکمن، شواهدی که عرضه شده، استدلال ها دلیلی که دلایل استدلال کدامن، یا آیا مغالطه ای در کار نیست. این تیپ سوالاییه که مطرح میشه. یعنی ما اکثرا با این سوالات آشنا هستیم، ذهنمون از اون بار سنگین انتزاعی بودن رو از رو دوش آدم برمی‌داره، به خصوص برای کسایی که تازه میخوان با این مفهوم آشنا بشن. خب با این تعریفی که از تفکر نقادانه دادن طبیعیه که باید اول ما رو با اون سوالا آشنا بکنن و بعدم نحوه پرسیدن و پاسخ دادن رو در طی فصول به ما توضیح بدن، فصول کتاب به ما توضیح بدن، که دقیقا همون کار رو هم کردن. 14 فصل داره این کتاب. فصل اولش فواید پرسیدن این سوالا رو مطرح میکنه، اینکه ما استقلال رأی پیدا میکنیم، دیگه به نظرات دیگران چشم بسته متکی نیستیم. و درباره هر مسئله به نظر خاص خودمون میرسیم، اجازه نمیدیم دیگران به جامون فکر کنن تصمیم بگیرن. این فواید. یه سری مطالب دیگر هم هست که من الان ازش میگذرم. از فصل 2 تا 13 هم به ترتیب در هر فصل یه سوال نقادانه مطرح شده و اول معرفی کردم، بعدش هم نحوه پرسیدن و پاسخ دادن بهش رو مورد بحث قرار دادن. این سوال مثل یه رشته مرتبط به هم هستن، همه جنبه های مهم اون ادعا یا استدلال رو تقریبا برای شما روشن میکنن. در نهایت میتونید تصمیم بگیرید که اون استدلال پذیرفتنی هست یا نه. اما یه هدف دیگه هم نویسنده های این کتاب داشتن، اونم مهارت پیدا کردن در تفکر نقادانه بوده برای خواننده، که برای همین این کتاب پر از مثال ها و تمرینه. مثلا همه از زندگی روزمره گرفته شده، هیچ نکته انتزاعی و پیچیده فلسفی و این بحثا درش نیست. در آخر در هر فصل کلی مثال اومد، در آخر فصل سه تا تمرین هست که خواننده باید بر اساس مطالب اون فصل به اونو پاسخ بده. دو تاشو خودشون پاسخ دادن و یکیشو گذاشتن به عهده خواننده. مثلا مثالاش در این حده که مثلا یه نفر استدلال کرده فلان مدل ماشین رو بخریم، ادعاشو بررسی کردن، نقادانه بررسی کردن که آیا درست هست این استدلالشون. یکی دیگه گفته که مثلا تبلیغات تلویزیونی باید برای کودکان ممنوع باشه، باز اینو بررسی کردن. میخوام تیپ مثالاشو خدمتتون معرفی کنم. اصلا مثالاش مثالای پیچیده ای نیست، کاملا مسئله‌ای که در زندگی روزمره باهاش سر و کار داریم. لازم نیست شما تخصص خاصی داشته باشید که این کتابو درک بکنید. لحنش خیلی خودمونی و غیر رسمیه، اینطور که اشاره کردم. من هم سعی کردم تو ترجمه همین لحن رو حفظ بکنم. فصل 14ش هم که عرض کردم یه مثال جامع و کاملیه، یه استدلال بلند بالاست که تمام مهارتایی که توی فصل گذشته به ما آموزش دادن خودشون یک جا روی این مثال به کار بردن. یعنی اون کاری که خواننده بعد از اینکه این کتابو خوند و تمریناشو انجام داد باید خودش بتونه درباره استدلال‌های دیگه انجام بده. من فقط بخش چهارم صحبتم مونده، ادامه بدم.
خیلی ممنون از آقای کامیاب. اگر فرصتی بود بعد خدمتشون نکاتی رو طرح خواهیم کرد. آقای پناهنده شما بفرمایید که نظرتون راجع به کتاب بده.
خیلی خوشبختم در خدمت دوستان هستم. من طرح صحبتم که امیدوارم بتونم حالا تقدیمتون کنم اینه. یه بخشی از کتاب رو میخونم، لابلای این رفتن سراغ کتاب نکاتی رو میگم، یه مثال واقعی هم میذارم، بعضی از آموزه های این کتاب رو سعی میکنم تطبیق بدم با اون مثال. توی صفحه 3 این کتاب که دغدغه‌ای که پشت پرداختن به تفکر نقادانه است در این حوزه و در این کتاب و کتاب‌های دیگه است، اینو من می‌خونم برات. پشت این بند میشین دغدغه رو دید. همه کسانی که از فیلم دیدن لذت می‌برند مشتاقند که موضوع جدیدترین فیلم‌ها را بدانند. از خود می‌پرسند آیا الان به تماشای فلان فیلم برویم، صبر کنیم تا بعداً آن را از فروشگاهی کرایه کنیم، یا کاملاً از دیدنش صرف نظر کنیم. بسیاری از آدم‌های خبره در زمینه فیلم هستند که می‌توانند در این مورد ما را راهنمایی کنند. ولی ما باید تابع نظر کدام یک از این خبرگان باشیم؟ نظر دادن کار ساده است. هر کس می‌تواند نظری داشته باشد، اما کدام یک از آدم‌های خبره در زمینه فیلم آن نوع آگاهی را دارد که بتوانیم به نظرش اعتماد کنیم؟ خب از این اون برداشتی که من میکنم پشت این بندی که براتون خوندم اینی که در زمینه بسیاری از مباحث زندگی حقایق بدیهی در اختیار ما نیست، از جمله اینکه فیلم خوب، فیلم عالی، نمیدونم اینا کدوم. حتی بین صاحب نظران هم، یا به قول کتاب یا به قول مترجم کتاب، خبرگان هم اختلاف نظر هست. بنابراین خواهی نخواهی وظیفه ارزیابی و نقد افکار و عقاید به دوش خود ما میفته، حداقل در این حد که باید اون خبره رو ما انتخاب بکنیم، بعد ماشین تقلید را بیفته و هرچی اون گفت قبول کنیم. برای اول در وهله اول که باید خبره رو انتخاب بکنیم، بس نمیتونیم بگریزیم گویا از تصمیم گیری. حالا که باید بالاخره یه جایی ما ارزیابی کنیم و نقادی کنیم، پس باید در باب ارزیابی و نقادی چیزهایی رو یاد بگیریم. این مثال همونجور که آقای کامیاب فرمودن، دیدیم که مثال در زندگی روزمره است. به اصطلاح تفکر به مثابه امر انضمامی است و یک مهارت عمومی است، یعنی یکی از مهارت‌های زندگی. در بعضی جاها این رو به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی آموزش میدن، life skills. مثال‌های خود کتابم که بعضی‌هاش رو باز جناب آقای کاویاب گفتند، مثالی از قبیل این که مسئله اجازه حمل سلاح گرم در آمریکا که مسئله مبتلا به آمریکایی است، کتاب آمریکایی، تأثیر آگهی‌های تلویزیونی روی بچه‌ها، تحصیل بچه‌ها در خانه به جای مدرسه، مسئله پخش زنده جلسات دادگاه که آیا کار درستیه یا نیست، همه مثال‌های عادی است. عرض به حضور شما، اینجام که می‌بینید فلسفه دان اومده درباره این کتاب صحبت کنه، خود نویسنده حقوق‌دان و اقتصاددان بوده، یه مهندس مکانیک هم ترجمهش کرده. این حاکی از این است که خب پس با یه مهارت عمومی ظاهرا سر و کار داریم. وقتی میگیم مهارت، یعنی این که مهارت تعریفش اینه، اولا یه تعریفی که من میشناسم، توانایی عمل روان و راحت بدون مشکل به یه الگوهای رفتاری سازمان یافته و پیچیده برای رسیدن به هدف. پس با عمل سر و کار داره. این کتاب همونجور که فرمودند آقای کامیاب، پر از مثال و مهمتر از اون تمرینه. یه کتابی چند وقت پیش در کشور ما به زبان فارسی تألیف شد در این حوزه و دریغ از یک تمرین، یعنی تلقی که پشت اینه گویا فقط دانستنه، در حالی که مهارت تنها دانستن نیست. تفکر نقادانه عبارت از آگاهی داشتن از مجموعی از سوالهای نقادانه مرتبط به هم به اضافه داشتن توانایی، این میشه همون مهارت، و میل به پرسیدن آن پرسش ها و پاسخ دادن به آنها در مواقع مناسب. خب پس باید اونچه رو میدونیم به کار ببندیم و مایل هم باشیم که به کار ببندیم. یکی کسی ممکنه الان یه از تئوریک بیاد به شما فنون مختلف کشتی رو اینجا تو تابلو نشون بده که چجور نمیدن بسکش چجوریه، زیر یخم چجور میگیرن اینا. این دانشیه داره به تکنیکایی، اما ممکنه اصلا نتونه کشتی بگیره، یا ممکنه که بتونه کشتی بگیره، کشتیگیر خوبی نباشه، بیان تو تمرین خوب کشتی میگیره ولی سر جاش نمیتونه، یا ممکنه اینا رو بتونه اما میل نداشته باشه. کسی ممکنه رانندگی بدونه ولی رانندگی نکنه، خوبم رانندگی بدونه رانندگی نکنه، و این میل مهمه. اینو میگم تا یه هشداری بدم به خواننده این کتاب. اگر کسی، آیه محمد خانی گفتن کتاب ساده‌ایه، به یک معنا ساده است، یعنی میتونی بخونی و به عنوان یه دانش بگی خب اینو فهمیدم و بذاری کنار، ولی این متفکر نقاد نمیشه. ترجمه میکنید، این مثل زبانه که کسی نحو یه زبان رو یاد بگیره ولی هرگز حرف نزنه، این مهارت اون زبان نداره، و تفکر نقادان مهارت. به همین دلیل تمرین جزء بدنی اصلی این کتاب هاست، و اگه کسی کتابی بنویسه و هیچ تمرین نیاره، معلومه اصلا با تلقی تفکر نقادانه چندان نسبتی نداره. خب پس دانایی، دانش، توانایی استفاده از این دانش و میل. خب تو این میل حالا نقش نهادهای اجتماعی مهم میشه برای ایجاد این میل. اگه توی جایی نهادهای اجتماعی از جمله قوه قضاییه، نهاد خانواده، اینا یه جوری ترتیباتی نداشته باشند که تعقل رو، تفکر رو، نقد رو تقویت بکنن و عرض به حضور شما تکلیف یک جوری سازماندهی نشند که آدما احساس کنند که تکلیف موضوعات رو از طریق استدلال باید حل کنند، نه از طریق اعمال نفوذ، نه از طریق پیدا کردن یه آدمی که با نفوذه، نه از طریق زور. خب این البته نهادهای متعددی باید دست به دست هم بدن تا آدم‌ها به همچین وضعی برسن. یکیش نهاد خانواده است. اگه بچه میگه چرا، یعنی که به قول اینا کلمه طلایی چرا رو به بچه نیاموزیم، یا اگه آموخته به ما گفت چرا ما سرکوبش کنیم، خب لطمه دیده این. میدونید به این سادگی نیست که شما با یک کتاب بشید متفکر نقاد. حالا اگه از شما از من بپرسید که قوه قضاییه باید سایه امنیت و راحت به وجود بیاره بالای کسی که میخواد، گرچه 40 کیلو 50 کیلو وزن داره، میخواد در مقابل حقی که یک آدم 90 کیلویی ازش خورده با استدلال حقش رو ثابت کنه و و و نهایتاً حقش رو بگیره از این طریق و بتونه روند اجتماعی جور ببینید حالا اگه شما از من بپرسید سوال مقدر اینه، حالا اگه جای از من بپرسید یه جای اگه این چیزا نبود چیکار باید کرد؟ خب بنده به شما میگم که ما ایم و کهنه عقلی کاتش در آن نتوان زد. باز باید بریم سراغ عقل. این سوال شما هم سوالی که باید درباره جوابش و درباره خود این سوال نقادانه فکر کرد، خارج از این حوزه نیست. خب عرض به حضور شما، حالا تو این کتاب میگه که در مقام نقادی باید یه سوالاتی پرسید، درسته؟ یک سوال اینه که دلایل مدعا کدامند. یکی از سوالاتی که پرسید باید پرسید برای نقادی اینه که دلایل مدعا کدامند. تا دلایل را تشخیص ندهید نمیتوانید ارزش مدعا را معین کنید. پس یه فرض مهم اینه، یه فرض مهم اینه که ما مدعا رو به شرطی میتونیم اعتنا بهش بکنیم که دلیل برش باشه، یا اگر بعضی مدعاها دلیل بردار نیستن باید باز دلیل بیاریم که این مدعاها دلیل بردار نیستن، اونم باز دلیل میخواد. پیشرفت مداوم ما در گرو این است که کسی آنقدر برای ما اهمیت قائل باشد که به ما برهان عرضه کند و از طریق اینجا برهان به معنی دلیل، از طرف دیگر برهانهایی را هم که ما عرضه میکنیم ارزیابی کند. فقط در این صورت، ببینید این مقصودم این بود، کسی آنقدر برای ما اهمیت قائل باشد که به ما برهان عرضه کند. پس استدلال تنها فایده معرفتی نداره، فایده معرفتی یعنی ربطش تنها با صدق ربط نداره، ما رو به حقیقت نزدیک، تنها این فایده نداره، فایده انسانی هم داره تو روابط انسانی. فایدهش اینه که با استدلال ما به دیگری میگیم من برای تو اهمیت قائلم. اگر گفت چرا، نمیگیم ارا، توجه میفرمایید؟ برات اهمیت قائلم، نه اینکه به تو نیومده دلیل بخوای، میدونید؟ پس این جنبه انسانی هم داره. این نکته‌ای که در این جمله خوندم به نظرم این بود. یه سوال نقادانه دیگه، من بعضی از این سوالات نقادانه رو انتخاب کردم، کدام واژه‌ها، یه سوالات نقادانه دیگه که موضوع یک فصله، کدام واژه‌ها یا عبارت‌ها مبهمند؟ مبهمند. مثالی که آیه کامیاب زن در مورد اون عمل جراحی بینی، مهمترین اشکالش این بود که زیبایی کلمه مبهمیه، زیبایی کلمه مبهمی. اون کارشناس مذهبی هر چی رو بتونه درباره هر چی نظر بده درباره معنای زیبایی که خبرویت مذهبی کفایت نمی‌کنه، اون یه موضوع دیگریه که معلوم نیست اصلا به کجا کارش بکشه. اصلا کی میدونه، کی میتونه اثبات بکنه که پیش از عمل جراحی ایشون زیباتر نبوده؟ میدونی اون یه پیش‌فرض‌های خیلی عجیب غریبیه. این موضوع کسی که از این جنس کتاب میخونه حساس میشه نسبت به این اینجور استدلال ها که توشون یه مفاهیم بیدر پیکر کشداری است که خیلی سخته در موردش تعیین تکلیف کردن. صفحه 15 این کتاب تفکر دو تا مفهوم معرفی کرده در تقابل با هم، تفکر نقادانی حد اقلی و حد اکثری. بعد معنی کرده، گفته تفکر نقادانی حد اقلی عبارت است از بکار بردن تفکر نقادانه برای دفاع از عقاید فعلی خود. پس این حد اقلی، طرف ماهر، خبره است، تیز، چالاک تو استدلال، ولی استدلال رو به کار میبره برای اینکه همه اون چیزی که داره همونو حفظ کنه. به قول راسل درباره یک فیلسوفی گفت که این از 10 سالگی به بعد دیگه چیزی تازه یاد نگرفت، یعنی تماما تا آخر عمرش تمام استدلالش در دفاع از این چیزا بود که تا 10 سالگی یاد گرفته. تفکر نقادانی حد اکثری عبارت است از بکار بردن همان مهارت‌ها برای ارزیابی همه ادعاها و عقاید، به خصوص ادعاها و عقاید خودمان. خب ببین، اون تفکر نقادانی حد اقل رو نمیگم آدمای زیادی میدونن، ولی خیلی خیلیا میدونن، اینکه تو قلعه عقاید خودش یک عمق به سر ببره. این حالا مشکل میشه که این تکنیک ها رو شامل حال خودت بکنی. متکلمان ادیان معمولا آدمای تیز و چابکی هستن تو استدلال، ولی تو نقادی منتها نقاد حداقلن، یعنی اون حدتی که در اشکال گرفتن بر کلام ادیان دیگه دارن، اون حدت رو اصلا در مورد خودشون به کار نمیبرن، یه جور استاندارد دوگانه دارن. نمونه خیلی جالبی از تفکر. بنابراین اون ساده بودنی که آقای محمد خانی گفتن سهل ممتنه وقتی شما وارد مهارت میشی، الان یادگیری مهارت، به کار بردن مهارت، بعد تلقی نگرشت اصلا به نقد عوض میشه. همواره در مقام گارد نمیگیری که از همه اون چی یاد گرفتی به قول راسل تا 10 سالگی تا آخر عمر دفاع بکنی لزوما. البته اگه بتونی دفاع کنی چه خوب. خب میگن کور خود و نابین چی؟ کور خود و بینای دیگران. خب حالا میخوام یه مثالی براتون بزنم. بعضی از آموزه‌های عرض به حضورتون این کتاب رو میخوام در یک موردی به کار ببندم. این کتاب هیچ مثال، هیچ نه مثالش تا جایی که من یادمه، نه تمریناتش، هیچ فلسفی نیست. یکی از خطراتی که آدم ها رو تهدید میکنه وقتی با این موضوع رو برو میشه فکر کنه که این بخشی از فلسفه است. فلسفه اینطور نیست. البته فیلسوف و خیلی از فیلسوفان این مهارت ها رو در حد اعلای خودش دارن، اما اون یه موضوع دیگریه. حقوقدان میتونه این مهارت ها رو کسب کنه، چه میدونم یه کسی که امتحان GRE میده باید این مهارت ها رو کسب کنه و از این قبل. این مضمون تکراری دیگه براتون. به همین دلیل بیشتر مثال هایم که تو این کتاب ها میاد مثال های واقعی است و تمرینات واقعی است، از نمیدونم فلان بررسی کتاب، نمیدونم فلان سخنرانی رئیس جمهور و از این قبیل. این مثال از یه روزنامه من در آوردم. فرض کنید که این مربوط میشه به انتخابات 4-5 سال پیش و با یک کسی، با یه آقایی که طرفدار یکی از نامزدها بود و یه نامزد دیگر رو میخواست کاری کنه که مردم بهش رأی ندن، باش مصاحبه شد. اون نامزدی که ایشون علیهش مصاحبه کرده نامزدی بوده که تو کار هنر هم بوده. توجه میفرمید؟ من اینن این رو از اینجا میخونم برد. میگه که وارد جزئیات نمیشم. مگر میشود که یک فرد هم هنرمند بزرگی باشد و هم رئیس جمهور بزرگی باشد؟ خب حالا بیایی ما فرض کنید اینو من میگم و شما از من، برای اینکه فرد هیچ کدوم از این دو فرد مهم نیستن، من برای تمرین مثال مهمه. فرض کنید اینو من گفتم، یکیسی که چی میدونم مجسم ساز فرض بفرمایید یا موسیقی دانه خودش کاندیدا کرده و من این حرف رو زدم. مگر میشود که یک فرد هم هنرمند بزرگی باشد و هم رئیس جمهور بزرگی باشد؟ خب بیایید استفاده، شما استفاده میکنید از مهارتایی که این کتاب بهتون آموخته و اینو فرم ساختار استدلال بهش میدید. این دو تا حد اقلا خوردار دیگه، زیاد وارد ظریف کاری نشین، دو تا یه زنجیری استدلالی که از دو تا استدلال ساخته شده. هنرمند بزرگ، این استدلال اوله، هنرمند بزرگ رئیس جمهور بزرگ نمی شود. فرد الف هنرمند بزرگ است، فرد الف رئیس جمهور بزرگی نخواهد بود یا شد. استدلال دوم، به کسی که رئیس جمهور بزرگ نخواهد شد رأی ندهید. الف این حالا این مدعا رو نتیجه استدلال بالاست. الف رئیس جمهور بزرگ نخواهد بود یا شد، به الف رأی ندهید. این یه توصیه، یه تجویز دیگه تو این کتاب، فصل فرض تجویزی داره. خب حالا بیایم از همین چیزهای مختصری که یاد گرفتیم، شما به من میگید که آقا این چجور استدلال، من میخوام یه نقدهایی دارم به شما. اول اینکه هنرمند بزرگ رئیس جمهور بزرگ نمیشه، شاهدش چیه؟ دلیلش چیه؟ چند تا به حال هنرمند، این قاعدتا باید استقرایی باشه دیگه، قاعدتا استدلال است. چند هنرمند بزرگ تا به حال رئیس جمهور شدن که ما دیدیم شدن؟ هنرمند بزرگ رئیس جمهور شد و رئیس جمهور بزرگی نشد. چند باید بشن؟ 10 تا کافیه؟ 20؟ من هرچی گشتم به زور گفتم شاید بشه، مثلا گفت واسلاو هاول هنرمند بزرگیه و اون نمیدونم اصلا قبول میکنن همه که اون هنرمند بزرگیه، نمیدونم موفق شده نشده، من کسی دیگری پیدا نکردم. خب دوم اینکه عرض به حضور شما مدعای دوم، مقدمه دوم، الف هنرمند بزرگه. خب این رو چجوری میشه اثبات کرد؟ یعنی شما برای اینکه طرف رو صلاحیت ریاست جمهوری ازش بگیری، داری صلاحیت خیلی عجیب غریبی بهش نسبت میدی، و اون که این هنرمند بزرگیه. من اگه جایشون بودم با این معامله تن میدادم، یعنی منو تو تالار هنرمندان بزرگ قرار بدن به شرط اینکه ول کنم برم ریاست جمهوری رو ترک کنم. خب حالا شما یا میگی که اینو من میگم هنرمند بزرگی که باید خیلی زحمت بکشی و تشکر میکنه طرف از شما که اثبات بکنید ایشون هنرمند بزرگی، اما اگه بگی خودش گفته، این اون چیزی میشه که تو این کتابش تحت عنوان مقالطی حمله به پهلوان پنبه یاد شده. حمله به پهلوان پنبه یعنی شما یه جوری حرفای طرف بازسازی بکنی که بتونی راحت ناکاوتش کنی. تا جایی که من میدونم اون کاندیدای بخصوص و هیچ کس دور و برش همچین ادعایی نداشته، من نیافته بودم. خب عرض به حضور شما، حالا از همه مهمتر، اصلا یعنی چی رئیس جمهور بزرگ؟ بزرگ یعنی چی؟ بزرگ هم مثل زیباییه، اینم کش داره. ما میدونیم رئیس جمهور موفق رو تازه تعریف کنیم، این که مثلا یکی کسی بیاد بگه آقا من مالیات ها رو 2% پایین میارم، نمیدونم سن بازنشستگی رو 3 سال کم میکنم، نرخ تورم رو 1 رقمی میکنم، اینا همه رو ما میفهمیم. خب حالا این رئیس جمهور بزرگه، بزرگ نیست، این باید دربارش بحث بشه، مبهمه به این ترتیب، به این سادگی که نمیشه. ببینید ایشون، یعنی بنده، حالا فرض بکنید بنده میخوام با این استدلال، این جدی هایی رو تصمیمات یه عده تأثیر بذارم، رو تصمیمات شما میخوام تأثیر بذارم و شما پای صندوق برید به یکی رأی بدید یا ندید، اینو باید جدی بگیریم. این کتاب یه چیزی که به ما میآموزه که این تو عرض حضور فحوای این کتاب هست، اینه که ما جزئیات رو جدی بگیریم، از کنارش نگذاریم. توجه میفرمایید؟ هم در مقام استدلال کننده جدی بگیریم، هم در مقام استدلال شنونده استدلال. حرفای خودمون هم جدی بگیریم. اولین ایده‌ای که به ذهنمون رسید این رو حقیقت نهایی نشماریم. متفکر نقاد حد اکثری باشیم. اولین دادگاه ایده های خودمون باشیم. خب و از این مثال ها شما تا دلتون بخواد، ایشون از تلویزیون گفتن، تو روزنامه ها، تو مجلات، از این بابت، از بابت متریال مقالطه، ما هیچ کمبودی تو کشور ما نداریم. بنابراین کسی کتابی بخواد تألیف بکنه یا اینا، کاملا دستش از این بابت پره. خب ما به جزئیات باید عرض کنم دقت بکنیم. میگن که انگلیسی یا آمریکایی میگه که خدا در جزئیات خوابیده. یه گونه دیگر این ضرب المثل هست که شیطان در جزئیات خوابیده. واقعا هم شیطان در جزئیات خوابیده. اون کلی که ما احیانا ازش خوشمون نمیاد و میخوایم عوضش کنیم، با تدقیق در این جزئیات حاصل میشه. اگر از شوری دریا مینالیم، باید سراغ رودها بریم. و به قول یکی، دریا شوریش را از کجا می آورد اگر آب همه رودها شیرین است؟ معلوم آب همه رودها شیرین نیست. یکی از اون رودها این وضع رساله نویسی ماست. این کتاب برای بچه‌هایی که میخوان رساله بنویسن و اینجور جلوی دانشگاه با اهانت به دانش و علم، خیلی شیک و تمیز اینجا شماره تلفن دادن که رساله در هر موضوعی مینویسن و توهین‌های خیلی، اگه توهین بشه اسمش رو گذاشت، عرض به حضور شما، کارهای جرائم خیلی کوچکتر از اینا براش قیصری آتش زده میشه، اما همه میان و میرند و انگار ما اصلا احساس اهانت هم نمی کنیم که مغز یک جامعه که اسمش دانشگاه است یه چنین بعضی داره که روز روشن خیلی صریح و بیرو درباسی آدم ها به هم دیگه به کسی پول میدن، تلفن میزنن و رساله مینویسن. این برای این که ما بسنده نکنیم به بچه ها که نکن این کارو، توصیه اخلاقی بیپایه، یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم این است که این چیزها رو، حالا این کتاب یا کتابای دیگر رو، این رو تدریس کنیم، بدیم بخونن و تا بتونیم اون تصویر کلی که ازش مینالیم تصویر بهتری ازش بسازیم. من وقتتون رو زیاد نمیگیرم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای پناهنده، نکات خوبی مطرح کردن، یه مقدار اجرایی تر و ارزیابی که از مثالهایی که در کتاب اومده اشاره کردن. از استاد ملکیان دعوت میکنیم که بحثشون رو درباره کتاب آغاز کنن.
عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان و اساتیدی که من در محضرشون هستم. سپاسگزاری میکنم از آقای کوروش کامیاب که کتاب به این درجه از آموزندگی و سودمندی رو ترجمه کردند، و باز سپاسگزاری میکنم از آقای هومن پناهنده که کتاب رو به این درجه از اتقان رسوندن با تصحیح و ویراستاری که نسبت به ترجمه داشتند. من اگر فرصتم به اندازه کافی باشه در سه حوزه میخوام سخن بگم. حوزه اول اینه که اصلا خود تفکر نقادانه یا تفکر نقدی، یا به تعبیر بعضی از دوستان سنجشگران اندیشی، اندیشیدن سنجشگرانه، این اصلا چه حوزه معرفتیه و به کدام یک از حوزه های معرفتی در زمینه علوم انسانی ربط پیدا میکنه، یا زیر مجموعه کدام یک از این حوزه های معرفتیه؟ خود تفکر نقادانه، تفکر نقدی. نکته دومی که بهش خواهم پرداخت بعضی از نکاتی است که من در باب محتوای این کتاب به نظرم میاد، که به نظرم میاد چند نکته در این کتاب چون که باید و شاید بهش پرداخته نشده و حتی احیاناً چه بسا خطایی در خود کتاب وجود داره. نکته سوم هم چند تا مطلب درباره ترجمه کتاب خواهم گفت. اول بپردازم درباره خود تفکر نقدی. عرض کنم که ما در همه آنچه که ازش تعبیر میکنیم به دیسیپلین، یعنی رشته های علمی یا رشته های فنی یا رشته های هنری، من وقتی که عرض میکنم دیسیپلین به همه رشته ها کار دارم، چه رشته های علمی مثل منطق، مثل ریاضیات، مثل همه شاخه های فلسفه، مثل علوم تجربی، اعم از علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی و علوم دینی و مذهبی، مثل مثلا کلام، فقه، اخلاق دینی، همه این رشته ها که رشته های علمی هستند، و چه رشته های فنی، دیسیپلین های فنی مثل شاخه های مختلف مهندسی و شاخه های مختلف پزشکی، که اینها به معنای دقیق کلمه رشته علمی نیستند، رشته فنی هستند، و چه رشته های هنری و ادبی مثل ادبیات، رمان، شعر، داستان کوتاه، فیلمنامه، نمایشنامه، و که ادبیات هستند یعنی هنر مکتوب هستند، و چه هنر غیر مکتوب مثل موسیقی، نقاشی، خوشنویسی، مجسمه سازی، تئاتر، سینما و بقیه. ما در همه رشته های دیسیپلین هایی که باش سر و کار داریم و به تقسیمی که بنده کردم به سه دسته بزرگ تقسیم میشن: دیسیپلین های علمی، دیسیپلین های فنی و دیسیپلین های هنری. در همه این دیسیپلین ها در واقع اگر دقت بکنیم ما با دو کار سر و کار داریم. در بعضی از دیسیپلین ها با یکی از این دوتا، در بعضی از دیسیپلین ها با دیگری، و در بعضی از دیسیپلین ها هم با این و هم با اون به صورت مولکولی، به صورت مرکب و ترکیبی سر و کار داریم. اون دوتا کار این هاست. یکی این که میخواییم جهان هستی را به وسیع ترین معنای کلمه، یه وقت میخواییم جهان هستی رو بشناسیم، یعنی بدانیم که در جهان هستی چه چیزی هست، چه چیزی نیست، چه چیزی دارای چه ویژگی است، چه چیزی دارای چه ویژگی نیست، چه چیزی با چه چیزی دارای ارتباطی هست یا چه چیزی با چه چیزی دارای اون ارتباط نیست. بالاخره وقتی که من از هستی و نیستی یا اینکه یک شیء موجود دارای ویژگی مثلا پی نیست یا هست، یا اینکه آیا شیئی با شیء دیگری مثلا ایکس با ایگرگ آیا ارتباط آر رو با هم دارند یا ارتباط آر رو با هم ندارند، و در همه صور دیگر گزاره های از این مقوله، ما میخواییم ببینیم در جهان هستی چه خبر است. فقط همین، فقط میخواییم ببینیم چه میگذرد در جهان هستی به وسیع ترین معنای کلمه. حالا شما اگر جهان هستی رو منحصر در عالم طبیعت گرفتید، عالم طبیعت، و اگر جهان هستی رو اهم از عالم طبیعت دونستید و معتقد بودید که عالمی یا عوالمی غیر عالم طبیعت هم وجود دارن، باز در همه اون عوالم یا عالم‌های مفروض می‌خواید ببینید فقط چه خبره. اینجا در واقع می‌خواید جهان را بشناسید، هستی را بشناسید، فقط برای اینکه شناخته باشید، نه هیچ کار دیگری. شناخت برای شناخت. می‌شناسم جهان هستی رو فقط برای اینکه جهان هستی رو شناخته باشم. حالا به چه انگیزه ای؟ در باب انگیزه هاش من نمیخوام بحث بکنم. ممکنه انگیزه شما کنجکاوی علمی باشه، ممکنه انگیزه شما حقیقت طلبی باشه که با کنجکاوی علمی فرق ظریفی داره، و ممکنه انگیزه های دیگری داشته باشید که اون به بحث من مربوط نمیشه. ما در بسیار از دیسیپلین ها همین کار رو میخوایم بکنیم. میخوایم جهان هستی رو بشناسیم فقط برای آن که شناخته باشیم. اما در بعضی از دیسیپلین های دیگه نه، ما میخواییم در جهان هستی دگرگونی ایجاد کنیم. فرق فیزیک با مثلا مهندسی مکانیک در اینه، من در فیزیک جهان هستی رو میشناسم برای اینکه شناخته باشم، اما وقتی که من میرم در دپارتمان مهندسی مکانیک مثلا دانشجو میشم، میخوام جهان هستی رو دگرگون کنم، از راه ساختن پلی، از راه ساختن نمیدونم اتومبیلی، از راه ساختن هواپیمایی و هر چیز دیگری. این رشته های دوم همون رشته هایی هستند که ازشون تعبیر میکنیم که دیگه این رشته های علمی نیستن، اینا رشته های فنی یا هنری هستند. ما در رشته های علمی جهان رو میشناسیم فقط برای اینکه شناخته باشیم، اما در اون دو رشته دیگه، یعنی در رشته های فنی و رشته های هنری، ما جهان رو میشناسیم برای اینکه راه دگرگون کردن این جهان را به دست بیاریم. میخوایم جهان رو دگرگون بکنیم. به تعبیر دیگری در رشته های علمی، ما در برابر جهان هستی نقش به یک معنا منفعلانه صرف داریم، اما در رشته های فنی و رشته های هنری اصلا نقش ما در برابر جهان نقش منفعلانه و کنش پذیرانه نیست، بلکه نقشیست کاملا کنشگرانه، یعنی فعالانه. میخوایم جهان رو دگرگون کنیم. اونجا شناخت برای شناختنه، اما اینجا شناخت برای دگرگون کردنه. توجه میکنید؟ ما به قسم اول اجازه بدید بگیم رشته های علمی، که اعم از علوم ریاضی و منطقی، علوم فلسفی، علوم تجربی طبیعی مثل فیزیک و شیمی و زیستشناسی، علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، توجه میکنید، و حتی بعضی از علوم دینی و مذهبی مثل مثلا الهیات، کلام. اما در رشته های دوم و سوم، یعنی در رشته های فنی و رشته های هنری، ما شناخت برای دگرگون کردن رو میخواهیم. منتها در رشته های فنی میخواهیم دگرگون کنیم جهان را برای پدید آوردن وسائلی که ما را به اهدافمون برسونن. در رشته های هنری میخواهیم جهان را زیباتر از آن چه هست بکنیم، یا به تعبیر بدبینانه از زشتی جهان بکاهیم. ما در واقع این کار رو میکنیم در رشته های، ولی هر دو میبینید میخواییم دگرگون کنیم جهان رو. منتها در رشته های فنی ما اهدافی داریم که میبینیم وسائل رسیدن به اون اهداف حاضر و آماده در اختیار ما نیست. وقت میخواییم این وسائل رو بسازیم. مثلا فرض کنید که تجربه بشری به بشر نشون میده که بهترین راه نشستن، بهترین شیوه نشستن که کمترین خستگی رو داره و کمترین آزار بدنی رو داره نشستن است با دو زاویه قائمه مرتفع از زمین. خب حالا تو طبیعت میگردیم میبینیم وسیله ای که ما رو به این هدف برسونه، یعنی نشستن مرتفع از زمین به صورتی که بدنمون دو تا زاویه قائمه بسازه، میبینیم این وسیله رو نداریم. اون وقت میریم و صندلی درست میکنیم. وقتی صندلی داریم درست میکنیم، ما دیگه داریم چیکار میکنیم؟ از شناختمون از جهان استفاده میکنیم برای اینکه در جهان یه دگرگونی ایجاد کنیم. جهان بی صندلی بود، میخوایم جهان رو صندلی دارش بکنیم. اما در رشته های هنری خب البته این نیست. در رشته های هنری به تعبیر بدبینانه میخوایم از زشتی جهان بکاهیم با دگرگون کردن جهان، با تعبیر خوشبینانش میخوایم بر زیبایی جهان بیفزاییم. ولی بالاخره هم رشته های فنی و هم رشته های هنری دگرگون میکنن جهان را. درسته؟ دگرگون کردن مفهومی است که با مفهوم عمل یک مصداق دارند. یعنی به تعبیر منطقیان قدیم مسابقند این دو تا مفهوم. دگرگون کردن یعنی دست به عمل زدن. دست به عمل زدن یعنی دگرگون کردن. محال است عملی دگرگون کننده نباشه و محال است دگرگون کردنی از سنخ عمل نباشه. بنابراین علوم فنی و علوم هنری در واقع علومی هستند که غایتشون عمله. اما علوم نظری که دسته اول بودن علومی هستند که غایتشون عمل نیست، بلکه غایتشون صرف نظره. من فقط میخوام نظرم نسبت به جهان تصحیح بشه و حتی المقدور نظری باشه موافق با آنچه که در جهان میگذرد. خب توجه میکنید؟ حالا به این لحاظ بیایید یک در واقع قراردادی با هم بکنیم که قرارداد خیلی نامتعارفی هم نیست و بیایید بگیم هر سؤالی در رشته های علمی مسئله ایست که نیاز به راه حل داره و هر سؤالی در رشته‌های فنی و هنری مشکلی است که راه رفع داره. بنابراین ما در مجموعه دیسیپلین‌های بشری یا به دنبال حل مسائلیم یا به دنبال رفع مشکلاتیم، یا می‌خوایم مسئله‌ای رو حل بکنیم در رشته‌های علمی و یا می‌خوایم مشکلی رو رفع بکنیم در رشته‌های فنی و هنری. درسته؟ خب بنابراین از این به بعد اگر حل مسئله گفتم یعنی ما با علم برای علم کار داریم و اگر گفتم رفع مشکل ما با علم برای عمل کار داریم، یعنی با هنر یا فن سر و کار داریم. خب تفکر نقدی اولین چیزی که در بابش باید گفت اینه که در هر دو جا سودمنده. تفکر نقدی هم در رشته های علمی سودمنده و هم در رشته های فنی و رشته های هنری سودمنده. یعنی ابزاری است که اگر من عالم باشم یا ناقد علم و اگر من فنان باشم، اهل فن باشم یا ناقد فن و اگر هنرمند باشم یا ناقد هنر، در هر سه حال این ابزار برای من نه فقط سودمنده، نه فقط مفیده، بلکه ضرورت داره. یعنی بدون این من نه عالم بزرگی خواهم بود، نه فنان بزرگی خواهم بود و نه هنرمند بزرگی. این نکته اول. نکته دومی که میخوام درباره تفکر نقدی عرض بکنم اینه که بعضی ها گمان میکنند و من گاهی دیدم که جوری حرف میزنند، مخصوصا با توجه به اینکه ادبیات تفکر نقدی در ایران ما سابقه بسیار اندکی داره و حالا من در باب سابقهش هم هیچ نمیخوام اینجا اشاره به چیزی بکنم، اما به هر حال چون این سابقه هم کمه، بعضی ها فکر میکنن تفکر نقدی، صفت نقدی یک صفت ارزش داورانه است برای تفکر. مثل این که مثلا بگیم تفکر نقدی یعنی تفکر خوب و اگه تفکری نقدی نباشه انگار تفکر خوبی نیست. انگار لغت نقدی، تعبیر نقدی ارزش داوری میکنه درباره تفکرها. اینو من در بعضی از نوشته ها مخصوصا در یک جایی که ویژه نامه ای درباره تفکر نقدی منتشر شده بود دیدم که بعضی از نویسندگان چنان سخن میگفتن که گویی وقتی من میگم فلان کس دارای تفکر نقدیه یعنی تفکر خوب داره، خوب تفکر میکنه، روش تفکر رو خوب بلده، استاد فن تفکره، گویی اینجوریه. و طبعا اگر کسی تفکر نقدی نداشته باشه یعنی تفکر ضعیف داره، تفکر بد داره. من میخوام بگم این تعبیر کاملا غلطه و این نادرسته. در واقع شما چه تفاوتی میبینید از باب مثال مثل این که بین این دوتا تعبیر، که من یه وقتی کسی میگم بازی کننده است اما در رشته فوتبال، یکی میگم نه بازیگره اما در رشته مثلا والیبال، یکی هم در عرض میکنم که بسکتبال، یکی هم در بیسبال، یکی هم در فلان چیز. اینجا وقتی من میگم فلان کس بازیگر در فوتبال یا بازیگر در بسکتبال یا در بیسبال یا مثلا در فلان رشته ورزشی دیگه، دارم انواع بازی رو از هم تفکیک میکنم. میگم بازی فوتبال یه بازیه که این شخص درش تخصص داره، ولی بازی بسکتبال بازی دیگریست که اون شخص درش تخصص داره. اینو توجه میکنید؟ در اینجا وقتی بازی تقسیم میشه به انواعش، در واقع ما هیچ ارزش داوری نمی کنیم، فقط داریم انواع بازی رو میگیم. اما یه وقت من راجع به بازی حرف میزنم، میگم فلان کس منصفانه بازی کرد، فلان کس جوان مردانه بازی کرد. توجه میکنید؟ اینجا دیگه من انواع بازی رو ندارم میگم، دارم ارزش داوری میکنم که بعضی ها بازی های منصفانه میکنن و بعضی نه، بعضی بازیشون جوان مردانه است، بعضیشون بازیشون جوانمردانه نیست. اینجا دارم ارزش داوری میکنم. کسانی گمان میکنن وقتی ما میگیم تفکر نقدی مثل اینکه داریم میگیم بازی جوانمردانه، بازی منصفانه، و معنیش اینه که اگر کسی تفکر نقدی نداشته باشه در واقع بازی منصفانه نداره. اصلا و ابدا اینجور نیست. تفکر انواعی داره، یکی از انواعش تفکر نقدیه. حالا برای اینکه لااقل از راه این که تفکر نقدی چه نوع تفکری نیست بتونم معرفی کنم تفکر رو، اینو عرض میکنم. ما در واقع 6 قسم تفکر میتونیم داشته باشیم که این 6 قسم تفکر، توجه میکنید، یکیشون یا با تعبیری که بعداً توضیح خواهم داد حد اکثر دوتاشون تفکر نقدی هست، بقیهشون تفکر نقدی نیست. اولین نوع تفکر که بشر داره تفکر تحقیقیه. تفکر تحقیقی یعنی تفکری که در حوزه تحقیق به کار میره و تحقیق فقط در جایی درست استعمال میشه که ما راه حل مسئله ای را یا راه رفع مشکلی رو اصلا نمیدونیم. تحقیق با ندانستن صرف آغاز میشه. اگر شما مسئله نظری رو از من پرسیدید و من راه حلش رو هیچ نمیدونم، یا مشکل عملی رو از من پرسیدید و من راه رفع این مشکل عملی رو اصلا نمیدونم، تا متوجه ندانستن خودم شدم و سعی کردم این ندانستن رو از بین ببرم، اون وقت شروع کردم به تحقیق. در این روند تحقیق، در این فرایند تحقیق، یک نوع تفکر خاص به درد میخوره و اون تفکر بهش میگیم تفکر تحقیقی. پس تفکر تحقیقی یعنی تفکر کسی که آغاز کرده از فرایند تحقیق رو، و آغاز کرده از فرایند تحقیق رو عبارتون اخرای اینه، عبارت دیگریست و تعبیر دیگریست از این که فهمیده است که راه حل مسئله ای را یا راه رفع مشکلی رو نمیدونه و در صدد بر اومده که ببینه راه حل این مسئله چیه، راه رفع مشکل چیه، یعنی جواب سوال رو هیچی در بابش نمیدونه. این یک نوع تفکر، اینش که تفکر تحقیق. یک نوع تفکر دیگه داریم، تفکر استدلالیه. در تفکر استدلالی من حل مسئله رو بلدم، رفع مشکل رو بلدم. دائما میگم حل مسئله و رفع مشکل، برای اینکه توجهتون به همه اون جنبه ها معطوف بشه. من حل مسئله رو بلدم، رفع مشکل رو بلدم، اما توی مخاطبم قبول نداری که راه حل من راه حله، یا راه رفع من راه رفعه. وقت من استدلال برات میکنم که نشون بدم که واقعا راه حل مسئله این است که من میگم، راه رفع مشکل اینه که من میگم. ببینید در اینجا جواب سوال رو در تحقیق اصلا نمیدونستیم، اینجا جواب سوال رو من میدونم، شما به عنوان مخاطب من قبول ندارید که جواب سوالی که من میدهم واقعا جواب سوال باشه. اون وقت برای اینکه نشون بدم به شما که این چیزی که من میگم واقعا جواب اون سواله، یعنی واقعا اون مسئله رو حل میکنه یا واقعا اون مشکل رو رفع میکنه، وقت در این صورت من استدلال میکنم. استدلال برای نشان دادن این است که سوالی که کرده شد جواب من به اون سوال درسته. حالا اگر سوال نظری شده یعنی مسئله بوده، راه حل من درسته، و اگر سوال عملی شده یعنی مشکلی در کار بوده، راه رفع مشکلی که من پیشنهاد میکنم درسته. اینو بهش میگیم تفکر استدلالی. اینم تفکر نوع دوم. یه تفکر نوع سوم داریم و اون اینه، باز یه گام جلوتریم، من راه حل مسئله ای رو عرضه کردم، راه رفع مشکلی رو عرضه کردم، بعد با استدلال هم نشون دادم که این راه حل من واقعا راه حله یا راه رفع من واقعا راه رفع این مشکله. اما توی مخاطب من در این استدلال من یا در یکی از مقدمات استدلال یا در یکی از گامهای استدلال یا در یکی از پیشفرضهای استدلال مناقشه داری با من. ممکنه در یکی از مقدمات استدلال من مناقشه داشته باشی، ممکنه در یکی از گامهای استدلال من مناقشه داشته باشی، و ممکنه در یکی از پیشفرضهای استدلال من مناقشه داری. کدوم استدلال؟ استدلالی که میخواسته بگه راه حل من واقعا راه حله یا راه رفع من واقعا راه رفعه. ولی شما تو این استدلال دقت که میکنیم، یکی از مقدماتش قابل مناقشه است از نظر شما، یا یکی از گامهاش، یا یکی از پیشفرضهاش. وقتی اگر این مناقشه رو کردید، توجه میکنید، مناقشه کردید، وقت در این صورت شما دارید مرا نقد میکنید. اینجا باید تفکر نقادانه، تفکر نقدی، کریتیکال ثینکینگ، سنجشگران اندیشی، هر چی ازش تعبیر بکنیم، اینجا باید اون به کار بره. تفکر نقدی وقتی است که جواب سوال علل ادعا معلومه، استدلالی هم پشتوانه این جواب سوال شده برای اینکه نشون بده این جواب سوال واقعا جواب سواله، ولی در این حال مخاطب مناقشه ای در جایی داره، حالا یا در گام ها یا در مقدمات یا در پیشفرض ها. و حالا این مناقشه گر نقد میکنه مرا، در مقام کریتیک من برمیاد. وقتی در مقام کریتیک من برمیاد، تفکر نقادانش رو به کار میزنه. در این تفکر نقادانه ما باید یک سلسله باید و نبایدهای روشی رو رعایت بکنیم. اینم نوع سوم. درست عکس تفکر نقادانه تفکر مدافعانه است. وقتی شما رو نقد کردید، حالا من باید چیکار بکنم؟ من باید دفاع کنم و بگم نه، اون گامی که تو درش تشکیک داشتی، تشکیکت قابل رفعه. اون مقدمه‌ای که درش مناقشه می‌کردی، مناقشت قابل جواب گفتنه. نت می‌کنید؟ اون پیش‌فرضی که قبول نداشتی، پیش‌فرض رو من الان بهت می‌قبولانم. باز دارم از رأی خودم چه می‌کنم؟ دفاع می‌کنم. اینم بهش می‌گیم تفکر چی؟ مدافعانه. یعنی تفکری که واقعاً جنبه آپولوژتیکی داره و کاملاً می‌خواد آپولوژی بکنه. یعنی مدافعه بکنه، دفاع بکنه. نت می‌کنید؟ اینم نوع چهارم. نوع پنجمی از تفکر وجود داره که این نوع تفکر فقط دیگه تو علوم عملی معنا داره. یعنی در کجا؟ یعنی در رشته های فنی یا رشته های چی؟ هنری، مخصوصا در رشته های فنی. و اون تفکر مذاکره ایه که ما چجوری بتونیم نگوشیشن داشته باشیم با یکدیگر، مذاکره کنیم با یکدیگر. این در علوم نظری معنا نداره. ببینید در علوم نظری اگر من گفتم که جرم مخصوص مثلا فرض کنید که آب یکه و شما گفتید نخه 9 دهمه و یک کسی گفت که ما عرض کنم که 1 و 1 دهمه، نمیتونیم بیایم بگیم آقا بیایم مذاکره کنیم، یه کمی تو کوتاه بیا، یه کمی من کوتاه میام، برسیم به چیزی. تو علوم نظری مذاکره کردن به معنای کوتاه آمدن معنا نداره، توجه میکنید؟ اما در علوم عملی مذاکره معنا داره. من معتقدم به عنوان یک مهندس که اینجا این کار رو باید کرد، توجه میکنید؟ یک کسی میگه نه این کار رو نباید کرد، اینجا جای مذاکره هست که بیایم چون نه من تو رو میتونم متقاعد کنم نه تو میتونی منو متقاعد کنی، با هم مذاکره کنیم. چون به هر حال در مقام عمل باید یه تصمیم میگرفت، بگیم خب حالا که نه من تو رو میتونم متقاعد کنم که از میدان بدرت کنم، نه تو میتونی منو متقاعد کنی که از میدان بدرم بکنی، بیایم حد وسط رو بگیریم. به تعبیر دیگری مذاکره وقتی است که من جواب سوال رو دارم، تو هم جواب سوال رو داری، اما جواب سوال تو منو قانع نمیکنه، جواب سوال منم تو رو قانع نمیکنه. پس هیچ کدوم دیگری رو از میدون نمیتونیم به در بکنیم، ولی به هر حال در مقام عمل باید یه کاری بکنیم. بالاخره باید یا صد رو بسازیم یا صد رو نسازیم، یا ترافیک تهران رو اینجوری باید یا اونجوری، و بالاخره باید کاری کرد. هیچ کداممونم قدرت استدلالیمون به صورتی نیست که بتونم نشون بدم راه حل ترافیک تهران این است که من میگم. اون وقت در اینجاست که در عالم سیاست خیلی مورد پیدا میکنه، توجه میکنید؟ در تعلیم و تربیت خیلی مورد پیدا میکنه که ما میایم با هم مذاکره میکنیم، میگیم خب حالا تا حدی من دست از دعاوی برمیدارم، تا حدی هم دست از دعاوی، مثل من که با این آقا 5 متر فاصله دارم، خب نه ایشون از جاش قصد داره تکون بخوره نه من، میبینیم به هر ما نمیرسیم. بعد میگیم خب حالا 2 متر و نیم راه رو تو بیا، 2 متر و نیم راه رو هم من میام تا برسیم به یک دیگر. حالا البته نه لزوما همیشه در مذاکرات هر دو طرف باید 2 متر و نیم راه رو بیان، ممکنه یک کسی 1 متر از جاش تکون بخوره، دیگری 4 متر، چون اونم تو در واقع استایل و سبک مذاکره تعیین شده که تفکر ناظر به مذاکره چه نوع تفکریه، چجوری ما باید صلاح اندیشی بکنیم و با رقبامون بیایم و یک نوع مصالحه ای بکنیم. مذاکره در امور عملی امکان پذیره، اینم یک نوع تفکر. یه نوع ششم تفکرم داریم که بهش میگیم تفکر خلاقانه یا تفکر ابداعگرانه، توجه میکنیم؟ این تفکر ششم که بهش میگیم تفکر خلاقانه و تفکر ابداعگرانه، تفکری که درش ما یه جور انگار تشبه به خدا پیدا میکنیم، انگار ما هم یه چیزایی با تفکر خودمون پدید میاریم، ابداع میکنیم. عنایت میکنیم؟ فرق این تفکر ابداعگرانه با اون 5 تای قبلی اینه که در باب این که اون 5 نوع تفکر همه روشهای شناخته شده و مورد تحقیق واقع شده دارن هیچ شکی نیست. اما آیا میشه برای تفکر خلاقانم یه روش‌هایی پیشنهاد کرد که اگه ما اون روش‌ها رو بهش التزام ببرزیم و گام به گام طی بکنیم خلاقیتی پیدا کنیم یا نه؟ اینجاست که دیگه محل اجماع نیست. اکثرا گفته شده که تفکر خلاقانه تفکر خودآگاهانه نیست که بشود گفت که ایها الناس، دانش پژوهان، محققان، شما بیاید این گام ها رو طی بکنید یکی پس از دیگری و یکی پس از دیگری تا ذهنتون خلاق بشه، مبدع بشه، نوآوری بتونه بکنه. اگرچه کسان امروزه در روانشناسی ابداع و خلاقیت گفتن چرا ما کم کم میتونیم یه روش هایی رو پیشنهاد کنیم که این روش ها اگرم شرط کافی نباشند لااقل شرط لازم باشند برای اینکه ذهنامون ذهنای خلاقی بشه. خب ما به اینو کار ندارم. ما این 6 نوع تفکر رو داریم. تفکر نقادانه همونطور که خدمتتون عرض کردم از میان این تفکرات تفکر نوع چندم بود؟ 4م بود. اما امروز بعضی ها هم تفکر نقادانه و هم تفکر نوع سوم ببخشید. تفکر نوع سوم که نقادانه بود و تفکر نوع 4م که مدافعانه بود را هر دوتا را دیگه بهش میگن تفکر نقادانه. اتفاقا نویسندگان این کتابم هر چرا که ما در مقام نقد یا در مقام دفاع باید طی بکنیم رو هم رفته آوردن زیر مجموعه تفکر چی قرار دادن؟ تفکر نقادانه. این به خاطر این رمز اینه که در قسمت قبل گفتم 6 نوع تفکر داریم، تفکر نقادانه یکی از این 6 نوع، یا گفتم یا به احتمالی چند تا از این 6 نوع، در واقع 2 از این 6 نوع. بنابراین در تفکر نقادانه ما یک نوع تفکر داریم، نه یعنی تفکر خوب یا تفکر بد. تفکر نقادانه هم میتونه خودش خوب و بد داشته باشه، کمی اینکه یک فوتبالیست هم میتونه بازی با مروت بکنه و بازی بی‌مروت و ناجوانمردانه بکنه. تفکر نقادانه هم ضعیف و قوی داره. بنابراین تفکر نقادانه فقط نوع تفکر روشن میکنه. هر وقت داری نقد میکنی کسی را یا داری دفاع میکنی از رأی خودت، اینجا باید روش‌های توصیه شده به توسط این نوع صاحب نظرانی که صاحب نظر تفکر نقادانه اند، اینا رو رعایت بکنی. حالا در این قسمت البته نقد مهمتر از دفاعه، توجه میکنی؟ مخصوصا اگه توجه بکنیم که کسانی که دم از تفکر نقادانه زدند از زمان جان دیوی به این سو، همیشه میگفتن تفکر نقادانه اولین نفعش اینه که تو با روش‌های تفکر نقادانه افکار خودتو نقد بکنی و بعد افکار دیگران رو. اگه اینو در نظر بگیریم که دائما من جلاد طبع خودم بشم و بخوام به خودم از ورای ذره‌بین نگاه بکنم و نقاط ضعف تفکر خودم رو ببینم، اون وقت میبینیم که دیگه نقد به مراتب مهمتر از دفاع هم هست. و شاید به همین لحاظ باشه که کسانی مثل نویسنده دفاع رو و نقد رو در هم ادغام کردن و اسمش گذاشتن تفکر نقادانه، وگرنه اگه با هم مخلوط میکردید خب میشد بشن بگیم تفکر چی؟ مدافعانه. چون اگه بناس هر دو رو نگید اسمشونو، اینو چرا گفته ای؟ چون این اهمیت بیشتر داره. اینم نکته دوم. نکته سومی که میخوام بگم اینه که با توجه به این توضیحات، تفکر نقادانه منشأش یک حکم اخلاقیه، ولی جایگاهش در یک جای خاصیه. اولا منشأ تفکر نقادانه یک حکم اخلاقیه، یعنی اونی که منعقد میکنه نطفه ضرورت تفکر نقادانه رو یک حکم اخلاقیه، و اون مربوط میشه به شاخه از اخلاق که بهش میگیم اخلاق باور. در اخلاق باور به ما گفته می شود که تو باید میزان دلبستگی و پایبندیت رو به یک عقیده متناسب کنی با میزان قوت ادله و شواهدی که اون عقیده رو تأیید می کنن. هرچه قرائن و امارات، شواهد و قرائن، ادله‌ای که یک عقیده رو تأییدش می کنند، هر چه قوی تر شدن، بیشتر شدن، تو هم باید میزان دلبستگی و پایبندیت به اون عقیده بیشتر بشی. و هر چه قرائن و شواهدی که به سود یک قضیه وجود دارن، اماراتی که به سود یک قضیه وجود دارن، ادله‌ای که یک قضیه رو میخوان تأیید بکنن، هر چه ضعف گرفتن، تو هم باید میزان دلبستگی و پایبندیت به اون عقیده ضعف بگیره. این لب اخلاق باوره. نجوم کنی که یک شاخه از اخلاقی تقریبا 100 سال از جدا شدنش از شاخه های دیگر اخلاق میگذره، یعنی از زمان کلیفورد و مخصوصا از زمان مجادلاتی که ویلیام جیمز با کلیفورد ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی داشت. ما یه اخلاقی داریم به نام اخلاق باور، مستقل از سایر شاخه های اخلاق. خب حالا اگر بناست که من میزان دلبستگی و پایبندیم رو به یک عقیده متناسب کنم، به تناسب مستقیم، نه تناسب معکوس، به تناسب مستقیم با میزان قوت ادله و قرائن و شواهدی که دارن اون عقیده رو تاییدش میکنن، پس خیلی برای من باید مهم باشه که چقدر قرائن به سود یک عقیده وجود دارن، چقدر شواهد به سود یک عقیده وجود دارن، چقدر ادله به سود یک عقیده وجود دارن. خب ادله به سود یک عقیده فی باد نظر فراوان میتونن باشن، اما من اول باید قصص و سمینشون از هم جدا کنم، دوغ و دوشابشون از هم جدا کنم، بفهمم این ادله واقعا دلیلیت دارن، این شواهد واقعا شهادت میدن بر صدق و صحت این عقیده، توجه میکنین، این امارات واقعا بیانگر این عقیده و رأی هستن یا نه، این گزاره رو تایید میکنن یا نه. خب اینجاست که در واقع ما نیاز داریم به تفکر نقدی. بنابراین تفکر نقدی داشتن علاوه بر این که ما را در جهت معرفت پیش میبره، ما را به ادای یک وظیفه اخلاقیمون در واقع موفق میکنه. ما وظیفه اخلاقی داریم که باورهامونم در برگرفتنشون و وانهادنشون در رد و قبولشون، در تقویت و تضعیفشون، در جرح و تعدیلشون، در حق و اصلاحشون، در انکار و تاییدشون، در همه مراحل کارهایی که میکنیم با یک عقیده، با یک باور، با یک گزاره، ما باید این نکته اخلاق باور رو رعایت بکنیم که اخلاق باور به نفس باور کاری نداره، به این که چه مقدار ادله به سود این باور وجود دارن یا وجود ندارن کار داره و از ما میخواد که میزان دلبستگی و پایبندیمونو متناسب کنیم با اون. پس اینجاست که اخلاق نقد، ببخشید، اینجاست که تفکر نقادانه، تفکر نقدی ضرورت میکنه. چون میخواییم اخلاقی باشیم در حوزه تفکر، در حوزه فرهنگ، در حوزه علم، چون میخواییم در این حوزه هم اخلاقی رفتار کنیم، نیاز داریم که ماهر باشیم در فن تفکر نقادانه و علاوه بر این مهارت رو هم اعمال بکنیم در مقام عمل، نه اینکه قواعدش رو از حفظ باشیم ولی هیچ وقت خودمون قواعد رو به مرحله اجرا و اعمال نگذاریم. خب این در واقع منشأ تفکر نقادانه بود که از اخلاق باور منبعث می‌شد نیاز ما به دانستن و به کار بستن تفکر نقادانه. اما حالا تفکر نقادانه چه علمیه؟ کجای علوم قرار می‌گیره؟ اینجاست که من به نظرم میاد از منظری میشود گفت که ملتقای منطق غیر سوری و معرفت شناسی، جایی که التقاط و التقاء و ملاقات میکنن این دوتا، به تعبیر شماها اونجایی که این دوتا همپوشی پیدا میکنن با هم. کدوم دوتا؟ یکی معرفت شناسی به عنوان یکی از سه شاخه مهم فلسفه، یعنی مهمترین شاخه های فلسفه، یکیش معرفت شناسی، یکی از اون سه شاخه، اونجایی که این معرفت شناسی با منطق غیر سوری، نه با فرمولوژیک، نه در واقع با این فرمولوژیک، یعنی با منطق غیر سوری یا به تعبیر منطق مادی همپوشانی پیدا میکنن، در این همپوشانی ما تفکر نقدی داریم. به تعبیر دیگری میخوام بگم هر مبحثی در کتاب های تفکر نقدی این مبحثی است که از یک جنبه مبحثی است معرفت شناسانه و از یک جنبه هم مبحثی است مربوط به منطق مادی، منطق غیر سوری. بنابراین میتونیم بگیم زیر شاخه منطق غیر سوریه و معرفت شناسی. اما به یک لحاظ دیگه هم میشه گفت که تفکر نقدی در واقع شاخه است از روش شناسی که خود روش شناسی شاخه است از معرفت شناسی. حالا دیگه این که این قول قوی تره یا اون قول قوی تره رو من فعلا نمیخوام وقت شما رو باش بگیرم، من هر دوتا قول رو جا به جا از اشتفا کردم، اما به هر حال میخوام بگم جاش اینجاست، وگرنه شما وقتی تو فهرست علوم نگاه میکنید ممکنه بگید ما تفکر نقدی هیچ جا ندیدیم به عنوان یکی از حوزه های معرفتی مستقل. اینم میخواستم در واقع اینجا گفته باشم. اما نکته بعدی که میخوام بگم اینه که تفکر نقدی و هر کس که به تفکر نقدی رو میاره یک سلسله پیشفرض‌ها داره. من نمیخوام استقصاء تام و تمامی از این پیشفرض‌ها بکنم. اتفاقا یکی دوتا از پیشفرض‌ها در سخنان دوتا سرورم که صحبت میکردم قبل از بنده بهش اشاره شد. وقتی شما به تفکر نقدی رو میارید یه سلسله پیشفرض‌هایی دارید که اگر اون پیشفرض‌ها حتی یکیش نباشه ضرورت نداره شما به تفکر نقدی رو بیارید. اولین پیشفرض اینه که عموماً آرایی که بر ما عرضه می‌شوند نه واضح الصدقند نه واضح الکذب. اکثریت قریب به اتفاق آرایی که ما هر کداممون در طول عمرمون این آرا بر ما عرضه می‌شوند و از ما خواسته میشه که به این آرا اعتقاد بیاریم، اعتقاد بورزیم، این آرا عموماً نه واضح الصدقند نه واضح الکذبند، نه کذب واضح دارند و نه صدق واضح دارن. اینات میکنی؟ و چون صدق واضح ندارن و کذب واضح ندارن، طبعا برای فهم صدق و کذبشون یک پوششی لازمه. به وضوح نمیتونیم مثلا دو ضرب در دو مساوی با چهار که علل فرض مثلا صدق کاذب داره، صدق واضح داره، و دو ضرب در دو مساوی با پنج که باز علل فرض کذب واضح داره، مثل اینا نیستن. و چون مثل اینا نیستن بسیار کندوکاو و جستجوگری لازمه برای اینکه خبردار بشیم که صادقند یا کاذبند. این نکته پیش‌فرض اول، که اگر این پیش‌فرض نبود در واقع ما احتیاج نبود که تفکر نقدی داشته باشیم. نکته دوم اینه که اهمیت داره لااقل بسیاری از مسائل را اهمیت داره که ما صدق و کذبشون رو تشخیص بدیم. ممکنه کسی بگه بله عموم آرایی که عرضه میشه بر شما صدق و کذبشون وضوح نداره، اما اصلا مهم نیست حالا صادق باشن یا غیر صادق. به نظر میاد لااقل بسیاری از مسائلی که بر ذهن ما عرضه میشن و کسانی از ما میخوان که ما ازشون بپذیریم، اینا این که صادق باشند یا کاذب در زندگی ما فرق میکنه، فرق اساسی ایجاد میکنه در زندگی ما. و چون فرق اساسی در زندگی ما ایجاد میکنه، نمیتونیم بی تفاوت باشیم بگیم ما میدونیم یا منطقا صادقه یا کاذبه، ولی چیکار داریم که بفهمیم صادقه یا کاذبه؟ اجمالا فقط میدونیم که این گزاره یا صادق است که کاذب نیست، یا کاذب است که صادق نیست، اما دیگه چیکار داریم که بفهمیم مصداق صادقه یا مصداق کاذب؟ تفکر نقدی از این پیش‌فرض هم تغذیه میشه که مهم است که بسیاری از نظریه هایی که آرایی که به تعبیر دقیق تر گزاره هایی که بر ما عرضه میشه بفهمیم صادقند یا کاذبند. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که پیش‌فرض سوم هم اینه که من خودم، خود من نمیتونم به صرف نظر به گوینده این سخن بگم صادقه یا کاذبه، وگرنه باز تفکر نقدی مورد فعل نمیکرد. اگه میشد ما راهی داشتیم که بگیم اصلا صدق هر سخنی رو با نظر به گویندهش میتونیم بفهمیم، یعنی اگر گوینده حسن باشه ما صادق میدونیم سخنانش رو، اگه حسین باشه کاذب میدونیم، یعنی در واقع ارتباط بین قول و قائل قطعه. و چون ارتباط بین قول و شخصیت و منش قائل قطعه، بنابراین من نمیتونم نقد بزنم از شخصیت و منش مثلا اخلاقی قائل به صدق سخنش، یا از شخصیت و منش مثلا غیر اخلاقی قائل به کذب سخنش. چون ارتباط بین قول و ویژگی های شخصیتی و منشی قائل منقطعه، پس من راهی ندارم در این که بفهمم صدق و کذب رو که توسل بجویم به قائلان این قول. حالا این قائلان این قول اگه همه مردم زمین باشن، هر 6 میلیارد انسان روی زمین باشن، یا یکی باشه، بالاخره نمیشه از تعداد قائلان، از شخصیت و منش روانشناختی اخلاقی قائلانم نمیشه نه به صدق پی برد نه به کذب. اینا پیش‌فرض سومه. پیش‌فرض چهارم اینه که ولی من هم مثل هر انسانی اجمالاً نیروی تشخیص صدق و کذب دارم. وگرنه میشد گفت که خب ما نمیتونیم بفهمیم صدق و کذب سخن رو از اینکه گویندش کی بوده، اما خودمونم نیروی تشخیص صدق و کذب نداریم. وقتی تفکر نقدی پا میگیره که من معتقد باشم منم میتونم صدق سخن تو رو کمابیش در بابش تحقیق کنم، یا کذب سخن تو رو نشون بدم یا صدق سخن تو رو نشون بدم، پس این پیش‌فرض رو هم من دارم. دقت میکنی؟ و پیش‌فرض آخرم اینه که من وقتی به تفکر نقدی دست میزنم که این مسئلهی که الان تو عرضه کرده ای، خودم احساس کنم که به جهتی نیاز دارم صدق و کذبشو بفهمم. اگر یکی اومد من گفت که آقا تعداد مورچه هایی که تو این سالونن 47 تان، و یکی گفت بیشتر از 47 تان، و یکی گفت کمتر از 47 تا، من هیچ وقت خودم رو نمیام درگیر این ماجرا بکنم، چون میگم خب حالا 47 تا باشن یا کمتر از 47 تا یا بیشتر از 47 تا، به من چه ربطی داره؟ توجه گویان که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد؟ توجه میکنید؟ حالا گویند و اونم که معلوم نیست، و بعد شخصی هم که اونم نمیدونیم که اونم در سقسین، نه در تهران یا قم یا نمیدونم سان فرانسیسکو، در یکی از روستاهای ماوراءالنهر شخص ناشناخته میگن دو تا کمان داشته و شنیدیم که یک از دو کمان هم گم شده. حالا برم تحقیق کنم راجع به این، این چه سودی برای من داره؟ توجه میکنید؟ این اون نکته ایست که من در جای دیگری تحت عنوان حکمت به من چه یک سخنانی در بابش کردم، که ما باید حواسمون باشه که شبه مسئله ها رو مسئله نگیریم. و بگیم خب اینم یه واقعیتی که الان بدون تعداد مورچه‌ها 47 تن یا کمتر یا بیشتر، چرا ما از این واقعیت محروم میکنیم؟ میگم بله، اگر تعداد سوالاتی که هستی بر تو عرضه میکنه اگر به اندازه عمرت بود، نیرو و امکان و همه چیز داشتی، خب خوب بود که الان تعداد مورچگان ما الان که اینجا نشسته ایم، توی این مدتی که اینجا نشسته ایم، روی لباس‌ها و موها و عرض کنم که چهره ما، من فکر میکنم روی هم رفته چند میلی گرم گرد نشسته باشه. خب این هم خوب آدم بدونه که این 50 نفری که اینجا هستن تو این 2 ساعتی که اینجا بودن رو هم رفته چند میلی گرم گرد رو لباساشون و زلف و موشون نشسته. این هم یه واقعیتی آدم بدونه. اما خب ما میفهمیم که این واقعیت به ما ربطی پیدا نمیکنه و چون به ما ربطی پیدا نمیکنه سراغ این نمیریم. توجه میکنین؟ وگرنه بله این هم یه واقعیت، اگه آدم بدونه که 0.2 میلی گرمه یا 2 عرض کنم که 0.25 میلی گرمه، خب این هم تفاوت ایجاد میکنه، یه حقیقتی آدم میدونه. ولی این نه. خب این در باب نکاتی که در باب ضرورت تفکر نقدی، من اصلا دیگه هیچ سخنی برای گفتن ندارم، چون نمیدونم کسی بتونه انکار بکنه که ما ضرورت داره که تفکر نقادانه داشته باشیم، به خاطر اینکه بمباردمان اطلاعات ما در معرضش قرار میگیریم و زیر آوار این اطلاعات اگه بخوایم دفن نشیم، توجه میکنید چاره جزی نیست که بتونیم هرس کنیم این جنگل اندیشه ها رو، بگیم این که غلطه، اونم که غلطه، اونم که غلطه. اگرم نمیتونیم تو این جنگل اندیشه ها اندیشه صادق رو قرص بکنیم و بنشونیم، لااقل بتونیم اندیشه های کاذب رو قطع بکنیم و این جنگل رو یه مقدار خلوتش بکنیم. وگرنه همینطور که جاهز به معنی حقیقی کلمه زیر کتاباش مرد و کتاباش ریختن رو سرش و زیرش خفه شد، ما هم واقعا به معنی مجازی کلمه زیر کتابامون میمیریم دیگه. چون وقتی من در باب هر نکته ای، در باب هر موضوعی، در باب هر مسئله ای، در باب هر مشکلی میدونم که 150 تا رأی وجود داره و خودم هم نمیدونم کدوم که این 150 تا رأی صادق، کدوم کاذب، کدوم صادق تر، لااقل کدوم کاذب تر، به صدق نزدیک تر، از صدق دورتره، خب من واقعا روح من نمیره زیر آوار این همه اطلاعاتی که خودم راه پس و پیش درش نمیشناسم. تفکر نقدی لااقل جنگل اندیشه هایی رو که بر ما عرضه میشن و ذهن ما رو میکشونن به یک نوع سرگردانی، اینو لااقل میتونه یک هرسی بکنه. اما علل خصوص با توجه به یک نکته، و اون که بدونیم که در یه جامعه زندگی میکنیم که در این جامعه خیلی ها هستند که باور کاذبی رو اگه به ما صادق معرفی کنن سود میبرن، سخن صادقی رو اگر کاذب به ما معرفی کنن سود میبرن، بل اینکه لااقل طعمه اینا هم نشیم به معنای مصلحت اندیشانش، هم این ضرورت وجود داره که بتونیم نقد بکنیم اندیشه ها رو و بگیم این اندیشه ها درستن یا اندیشه ها درست نیستن. خب در باب این تموم شد. در باب این کتاب که کتاب بسیار خوبیه انصافا، من از 3 جهت خیلی کتابو توصیه میکنم. یکی این که کتاب اهم مباحث تفکر نقدی بهش اشاره شده، حتی اگر تفصیل هم داده نشده باشه، ولی به صورت اجمال اهم این مباحث بهش لااقل اشاره شده. یکی به این لحاظه، یکی به این لحاظ که اونقدر با زندگی محسوس و ملموس ما مثال آورده شده که خود کتاب وقتی شما میخونید ضرورت تفکر نقدی رو از خود خوندن کتاب پی بهش میبرید که آقا شما چقدر میتونید فریب بخورید در باب این که این صابون استعمال کنید یا اون صابون رو، یا بیمه‌تون رو به این شرکت قرارداد بیمه بندید یا به اون شرکت، نشون میده. یعنی اگه تو خیلی هم خارج از حوزه معرفت آدم عملگرایی هم باشی و مصلحت اندیش هم باشی میفهمی. و نکته سوم هم این که واقعا دقت خیلی خوبی به کار بردن، سخنانشون خیلی پخته است، آدم میفهمه که آها اینجا که گفته و ظاهراً، این ظاهراً یه نکته توش وجود داره که این قید ظاهراً رو در اینجا آورده. به این سه لحاظ من خیلی کتاب توصیه میکنم که دوستان بخونن. اما در این حال من وقت نیست که دیگه بگم، فقط اشاره میکنم که من به نظرم میاد در 4 تا نکته این کتاب، نویسندگان این کتاب مرتکب خطا شدند. و من این را فقط مترجمان عرض میکنم و نویسندگان کتاب دارم عرض میکنم. من این 4 تا نکته را فقط یه توضیح راجبش میدم و میگذارم. یکی این که در این کتاب ابهام و ایهام با هم خلط شده. بحث ابهام پیش کشیدند و گفتند بله یکی از چیزهایی که ما تو دعاوی باید ببینیم اینه که اول رفع ابهام کنیم از دعاوی، که یک دعوایی، یه ادعایی کسی کرد و بر ما و دیدیم توش ابهامی وجود داره، باید رفع ابهام بکنیم. خب البته درست هم هست، اما وقتی که تعریف میخوان بکنن ابهام را و بعدی که و بعد از اینکه مثالهایی میارن برای جمله های ابهام ابهام دار، میبینید بعضی از این جمله ها ابهام دارن، بعضیشون ایهام دارن، و اینا فرق این دوتا در این کتاب اصلا متوجه نشدن. نه فقط متوجه نشدن، اصلا خلاف در واقع گفتن. دوستان میدونن که یک وقت هست که یک واژه‌ای در یک زبان یک معنا بیشتر نداره، اما حد معنا معلوم نیست. مثال را شما بزنم، در زبان فارسی، تا اونجا که البته بنده اطلاع دارم، در زبان فارسی کچل یه معنا داره. توجه میکنی؟ کچل که سه تا معنا نداره، اما نمیدونیم چند نخ مو کمتر آدم رو کچل میکنه. حد معنا معلوم نیست. توجه میکنی؟ اون وقت ممکنه یه کسی که بدبینه به شما، مثلا میخوان یه کارمندی استخدام کنن، حالا که هیچ بهانه‌ای ندارن میگن آقا شما کچلید، ما کارمند کچل استخدام نمی‌کنیم. میگید آخه من این همه مو دارم. میگن این همه مو؟ بیا من یه کسی بهت نشون بدم. خب بله، البته هر چقدر تو مو داشته باشی در مقابل موهای یه آدم دیگه کم مویی. توجه میکنن. از اون طرف هم چون پسر خاله‌شون میخواد استخدامت کنن، میگن که الحمدلله خب کچلم که نیستید. حالا هرچی من نگاه میکنم نه شما کچلید، بعد میگم آقا ایشون کچلن این پسر خالتون؟ میگه نه بابا، کسانی هستن که یک تارمو هم تو سرشون نیست، ایشون 17 تا تارمو تو سرش هست. ببینید اینجا ما با ابهام سر و کار داریم. در ابهام واژه یک معنای واحد بیشتر نداره، حدش معلوم نیست. اینجا میگه مبهمه، و البته باید تو دعاوی علمی، علمی معنی عامش که میگفتم، تو دعاوی فنی، تو دعاوی هنری ابهام نباید وجود داشته باشه. این درسته. اما یه وقت یه چیز دیگه هست. یک تعبیر زبانی، اعم از واژه، چون تعبیر زبانی وقتی گفته میشه به سه تا چیز گفته میشه تعبیر زبانی، یعنی linguistic expression، واژه، عبارت، جمله. در اگه یادتون بیاد در ابهام عرض میکردم واژه یک معنا داره، یعنی توجه داشتم که فقط ابهام صفت واژه است. توجه میکنید؟ اما در ایهام تعبیر زبانی، اعم از واژه یا عرض کنم که عبارت یا جمله، این بیش از یک معنا به ذهن متبادر میکنه و از قرائن و امارات هم آدم نمیفهمه چه کدوم معنا مراده. توجه میکنید؟ یه وقت هست که نه، قرائن و امارات به ما نشون میدن کدوم معنا مراده. مثلا شما دم لبنیاتی که میدید میگید شیر رسیده یا نرسیده، اون سوپرمارکتی بهتون میگه شیر نرسیده. خب همون قرائن و امارات در واقع بکنید، مرا که دارم نگاه بهتون میکنم میفهم، به من میفهمونه که مراد از شیر اون شیریست که آدم وقت صبحانه میخوره یا وقت شام میخوره مثلا. توجه میکنید؟ یا اگه دم باغ وحش من گفتم که آقا شیر داری یا ندارید، من میخوام برای بچه‌م بلیط بخرم، بلیطم گرونه، اگه شیر نداری من میخوام بچه‌مو نگیرم. اومده گفته من شیر میخوام ببینم. خب میگه بله شیرم داریم. ما از قرائن و امارات میفهمیم اون حیوان درنده مراده. توجه میکنی؟ یه وقت هم یه کسی میگه آقا این شیرای امروزه همش از چین میاد، چقدر زود خراب میشه. خب میفهمیم این شیر آبو داره میگه. توجه میکنید؟ خب اینجا قرائن و امارات، حالا چه قرائن حالیه چه قرائن مقالیه، قالیه به اصطلاح، اینا ما نشون میدن که کدوم معنا مراده. اما اگر همینطوری کسی گفت که در انگلستان شیر بیشتر هست یا در ایران، درسته؟ حالا شما کدوم معنا به ذهنتون میاد؟ از اینجا که قرینه ای نداری، اینو بهش میگن ایهام داره عبارت. بنابراین تعبیر زبانی، چه جمله باشه چه عبارت باشه و چه واژه، اگر بیش از یک معنا داشته باشه و قرائن حالیه و قالیه به ما نگن از اون بیش از یک معنا کدوم مراده، در اون صورت ما میگیم عبارتی مهم داریم، عبارتی دارای ایهام داریم. خب عبارت دارای ایهام البته باید رفع ایهام بشه ازشون، اما نویسندگان این تفکیک رو به نظر من بهش دقت نکردن. این یک نکته. یه نکته دیگری که تعریف ارزش وقتی می‌خواستن بکنن، تعریفی که از ارزش کردن به نظر من خطاست. یعنی وقتی میخواستن تعریف ارزش رو بکنند، ارزش را، الفاظ داله بر ارزش را با الفاظی که بار عاطفی دارند خلط کردن. ما نباید فکر بکنیم هر لفظی که بار عاطفی مثبت یا منفی داره این لفظ ارزشیه. توجه میکنیم؟ مثال به شما بزنم. ببینید، کارگر در عرف مارکسیست ها، در عرف مارکسی اندیشان، یه بار عاطفی چی داره؟ مثبتی داره. پرولتاریا یه بار عاطفی مثبت داره. کما این که تو تفکر مثلا مسلمانان، مؤمن یه بار عاطفی چی داره؟ مثبت داره. درسته؟ حتی مستضعف چه بسا بار عاطفی مثبت داشته باشه. درسته؟ منافق بار عاطفی منفی داره. سرمایه دار تو یک عرف بار عاطفی منفی داره، تو عرف مثلا سوسیالیست ها و مارکسی اندیشان. درسته؟ ممکنه در یه جای این بار عاطفی منفی رو نداشته باشه. عنایت میکنی؟ خب بار عاطفی خیلی از واژه ها هستن که غیر از بار معناییشون یه بار عاطفی مثبت یا منفی هم توشون هست. حالا این بار عاطفی مثبت یا منفی هم به فرهنگ سخنگویندگان به اون زبان بستگی داره، به جامعه بستگی داره، به دین، به مذهب، کیش، آیین، اسم، ایدئولوژی، نمیدونم مکتب، مسلک، مشرب، مرام، به هزار تا چیز بستگی داره که بالاخره یه لفظی غیر از بار معناییش بار عاطفی داشته باشه یا نه، و اگه بار عاطفی داره یا نه، بار عاطفیش مثبت باشه یا منفی. این درسته. مثلا دموکراسی، این در نظر من و تو بار عاطفی چی داره؟ مثبت داره. اما در نظر ملا عمر رو عرض میکنم که نمیدونم دیگرانی یا ملا عمرهای ایران، در نظر اینا خب بار عاطفی مثبت نداره. توجه میکنید؟ درسته. اما ببینید، بار عاطفی داشتن یا نداشتن و بار عاطفی مثبت یا منفی داشتن، این لفظ را لفظ حاکی از ارزش و داله بر ارزش نمی کنه. توجه میکنید؟ دیوار بار عاطفی خونسا داره. توجه میکنید؟ بار عاطفی خونسا داره. کتاب بار عاطفی خونسا تقریبا داره. دستمال کاغذی بار عاطفی خونسا داره. بعضی کلمات هم بار عاطفی مثبت، بعضی منفی. حالا اگر شما یه لفظی رو بار عاطفیش رو ازش گرفتید و دیدید دیگه بار معنایی تهش نموند، اینجا میگیم ما با لفظ حاکی از ارزش سر و کار داریم. توجه میکنید؟ شما کارگر رو بار معنایی مثبتی رو که مارکسیست براش قائلن بگیرید ازش، بار معنایی براش، بار ببخشید عاطفی، بار معنایی براش باقی مونه یا نه؟ باقی مونه. کارگر یعنی کسی که کار میکنه. درسته؟ سرمایه دار رو بار عاطفی منفی که مارکسیست ها برش قائلن بگیرید، بازم بار معنایی تهش باقی میمونه. سرمایه دار این کسی که دارای سرمایه است مثلا، حالا با یه حد خاص. درسته؟ اینه. به همین ترتیب منافق در فرهنگ دینی ما بار عاطفی منفی داره، ولی بار عاطفی از صرف نظر بکنید، کار به عاطفش نداشته باشید. خود منافق یعنی چه؟ یعنی کسی که در باطن به گونه ایست، در ظاهر به گونه دیگری می نماید، یعنی بود و نمودش با هم فرق میکنه. پس بار معنایی باقی میمونه. الفاظ دارای بار عاطفی خیلی هاشون چنانن که وقتی بار عاطفی مثبت یا منفیشون ازشون گرفتیم، بازم بار معنایی برشون باقی میمونه. اینا الفاظ حاکی از ارزش نیستن. لفظ حاکی از ارزش لفظیه که وقتی این بار عاطفی رو ازش میگیرید، بگیم دیگه چه معنایی تهش میمونه؟ معنای باقی نمیمونه. مثل چی؟ مثل تو اخلاق، خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید، وظیفه، مسئولیت، نمیدونم فضیلت، رذیلت، تو زیبایی شناسی زشت، زیبا، باشکوه. توجه میکنید؟ با بزرگی وقتی میگیم عظمت داره فلان چیز، یا شکوه داره فلان چیز، یا زیبایی داره فلان چیز، اینا و به همین ترتیب در همه حوزه هایی که بار ارزشی داریم. خب تفکیک دعاوی که درشون الفاظ حاکی از ارزش به کار رفته از دعاوی که در الفاظ حاکی از ارزش درشون به کار نرفته، تفکیک بسیار مهمی تفکر نقدی. فرق است بین این که بگم دروغ گفتن امنیت اجتماعی رو کم میکنه یا بگم دروغ گفتن بد است. دروغ گفتن امنیت اجتماعی رو کم میکنه، این هیچ بار ارزشی تو این عبارت نیست. اما وقتی میگم دروغ گفتن بد است، این بد دارای بار چی در واقع؟ یعنی لفظ داله بر ارزش. خب این تفکیک البته مهمه و ایشون هم به این تفکیک، نویسندگان هم به این تفکیک اشاره کردن، در صفحات 84 و 85 وارد بحث شدن، دیگه بعدن هم دائم ازش استفاده کردن. ولی وقتی میریم سراغ ارزش، میبینیم الفاظ دارای بار عاطفی مثبت رو بهش میگن ارزش. حالا خصوصی در ریزکاری هم خطاهایی وجود داره که من ممکن ندارم. یه نکته دیگری که در این کتاب در واقع بهش غلط پرداخته شده اینه که گفتن که بعضی وقتا دلیل باید منظم به چیزی بشود تا ما رو به نتیجه برسونه. اصلا و ابدا دلیل یا ما رو به نتیجه میرسونه یا نمیرسونه. اگر میرسونه نباید انضمام چیزی بهش بشه، و اگرم میرسونه عرض میکنم که اگه میرسونه که نباید چیزی بهش منظم بشه، اگه نمیرسونه هم هرچی بهش اضافه کنی چیزی ما رو به نتیجه نمیرسونه. اینا در واقع قیاساتی رو که بعضی از مقدماتشون خفیند، اینا رو به اینجور تعبیر کردن، گفتن نه یک سلسله استدلالاتی هست که باید یه چیزی بهشون زمینه بشه ما رو به نتیجه برسونه. نه، انسان به قرائن حالیه و مقالیه گاهی وقتا نیاز نیست بعضی از مقدمات دلیلش رو بیان کنه. توجه میکنی؟ اینه دیگه، ما گاهی باید همه مقدمات دلیلمون رو بیان کنیم تا مدعامو اثبات بشه. بعضی وقتا به قرائن بعضی از ادله رو چیکار میکنی؟ مثال بزنم، من میگم هوا گرمه، توجه میکنی؟ بعد میگم که در رو باز میکنم، توجه میکنی؟ خب ببینید، این الان من در واقع چی گفتم؟ فقط گفتم هوا گرمه و ازش هم نتیجه گرفتم که مثلا حالا در رو باز میکنم. حالا باید رو میشه از اصل نتیجه گرفتن، اینو بحث دیگری. اما وقتی کسی میگه هوا گرم است پس باید در رو باز کنم، در واقع این هست که هوا گرم است، ما از هوای گرم خوشمان نمی آید، پس ما از هوای این اتاق خوشمان نمی آید. بعد از هوای گرم اینجا خوشمون نمیاد، اما در باز کردن هوای گرم اینجا رو چی میکنه؟ خنک میکنه. خب اینا رو همشون نگفتند، اینا یک سلسله قیاساتی هستند که مقدماتشون خفیه، به خاطر اینکه ضرورتی نیست که مقدماتو بگیم. بلافاصله تا که شما میگید چرا در رو باز کردی، میگم چون هوا گرم بود. میگید خب مگه از هوا گرم است باز کردن در نتیجه میشه؟ میگم نتیجه میشه با یک سلسله مقدماتی که این مقدمات نیاز به ذکر نداشت. این نویسندگان اومدن و این مطلب رو اینجور مطرح کردن، گفتن بعضی وقتا دلیل باید منظم به یک سلسله چیزهای دیگه بشه تا مدعا رو اثبات بکنه. نه خیر، بگید دلیل باید مقدمات ناگفته به حسب قرائن و اماراتش، توجه میکنی؟ وقتی این قرائن و امارات از بین رفتن، باید اون مقدماتی که به خاطر قرائن و امارات گفته نمیشدن، حالا باید چی بشن در واقع؟ گفته بشن. اینم یک نکته. اما یک نکته چهارم این رو با کتاب میخوام بگم، و اون این که کتاب با اینکه در باب تفکر نقدیه، اصلا به نقد درونی و نقد بیرونی اشاره نکرده. با اینکه یکی از مهمترین مباحث نقد اینه که تو سخن منو میخوای نقد درونی بکنی یا نقد بیرونی، مطلقا بحثی راجع به اینترنال کریتیک و اکسترنال کریتیک نکرده. با اینکه به نظر من خیلی مهمه که وقتی من دارم سخن تو رو نقد میکنم یا تو داری سخن منو نقد میکنی، آیا داری نقد درونی میکنی یا نقد بیرونی. حالا دیگه فاصله ندارم که، یعنی شما حوصله ندارید که من بگم که فرق است وقتی که سخن یک کسی نقد درونی میخواد بشه چجوری باید صورت بگیره، وقتی میخواد نقد بیرونی. وقتی شما میخواد، اجمالا عرض بکنم که همیشه میگم نمیگم و بعد نمیتونم نگم، عرض کنم که اجمالا ببینید نقد درونی اینه که تو اصلا کاری به بیرون سخن من نداری، کتاب منو میخری، سخنرانی منو مثلا میشنوی یا مثلا مقاله منو میبینی، سر تو میکنی فقط تو این مقاله، فقط تو این کتاب، فقط تو این سخنرانی که من کردم، توجه میکنی؟ و میخوای با نظر کردن منحصر به فقط این سخنرانی منو نقد بکنی. به این میگیم نقد درونی در واقع. خب حالا نقد درونی مگه به چه دردی میخوره؟ لااقل دو تا کار تو نقد درونی شما میتونید با نوشته من بکنید یا با گفته من. یکی این که ببینید آیا سخن من کانسیستنسی داره یا نه، صدر و زیدش با هم سازگاره یا با هم سازگار نیست. اگه در سخن من سخنانی آمده باشه که متضاد با هم باشن یا متناقض با هم باشن یا متعارض با هم باشن، اون وقت میگی تو صدر و زید سخنت با هم سازگار نیست. اینه که معمولا میگی فلانی زد و نقیض میگفت، یعنی صدر و زید سخنش با هم نمیخون. این که کل اجزاء سخن من یک واحد کانسیستنت بسازند یا نمیسازند، این اولین کاری است که نقد درونی انجام میده. وقتی شما سخن من نقد درونی میکنید این کار انجام میدید. اما یه کار دوم هم میتونید با نقد درونی انجام بدید و اون این که بعد از اینم که فهمیدید که سخن من صدر و زیدش کاملا با هم سازگاره، هیچ تناقض نگفتم، سخن متضادی نگفتم و و، بعد ببینید آیا نتایج سخن من از مقدمات سخنم بیرون میان یا نمیان. اینم مهمه. ببین اگه من به شما گفتم امروز سه‌شنبه است و اینجا تهران است و هوای این فضا گرم است، این سه تا سخن با هم سازگار یا ناسازگارن؟ سازگارن. درسته با هم که شاخ به هم نمیزنن. آدم میتونه هم قبول بکنه اینجا تهران است، هم قبول بکنه امروز سه‌شنبه است، هم قبول بکنه هوا اینجا گرم است. پس سازگارن سخن با هم. ولی با این همه از اینجا تهران است به علاوه امروز سه‌شنبه است، نتیجه نمیشه که هوای اینجا گرم است. پس سخنان علاوه بر این که باید کانسیستنسی داشته باشن، باید بتونیم از ذم بعضی به بعض دیگه نتیجه رو بیرون بیانیم. ممکنه سخنان من با هم کاملا سازگارن ولی نتایج از دل مقدمات بیرون نمیان. نقد درونی لااقل این دو تا کار رو میکنه با سخن من که شما ببینید سخن من اولا کانسیستنسی درونی داره یا نه، و ثانیا آیا نتیجه یا نتایجش از دل مدعیات قابل استخراج و استنباط و استکشاف هستن یا نیست. این یه وقت نقد درونی. اما یه وقت شما سخن منو نقد بیرونی میکنی، میگی توی سخنت هیچ کنون من دوتا عیب و نداشت، هم کانسیستنت بود همه اجزایش، هم مقدمات و نتایج از. اما من میخوام سخن تو رو با بیرون خودش مقایسه کنم، ببینم سخن تو قوی تره یا بیرون. خب بیرون سخن هر کسی چیه؟ بیرون سخن من چیه؟ یعنی اگه من اینجای سخنرانی بکنم، بیرون سخنرانی من چیه؟ یکی، سخنان همه کسانی که درباره این موضوع رأی مخالف من دارند، همه متفکرانی، فلاسفه‌ای، الهیدانانی که با یک فیلسوف خاص، با یک الهیدان خاص، با یه عالم خاص در اون موضوع مسئله رأی مخالف دارند. خب خیلی وقتا شما از سخن منو ببرید به مسافت سخن اونا، ببینید سخن من قوی تره یا سخن اونا قوی تره. پس اول بیرونی که سخن هر کسی داره، سخن سایر متفکران است که در موضوع مورد بحث، در مسئله مورد نظر، در مشکل مورد نظر رأی مخالف او دارن. ببینیم سخن او قوی تره یا سخن اینا قوی تره. یکی. اما یک بیرون دوم هم سخن هر کسی داره و اون چیه؟ خود واقعیت های بیرونی. همیشه که نباید سخن منو با سخن سایرین مخالفان من مقایسه کنید، سخن منو با خود واقعیت. اگه من گفتم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد یا در 90 درجه یا 110 درجه، خب یکی از چیزایی که باید به محک برسه، به محک بخوره، عالم خارجی. اصلا ما کار به حرفای دیگران نداریم که بقیه چی فیزیکدانان چی میگن، میریم با خود آب سر و کار پیدا میکنیم. حالا در بعضی از علوم نقد بیرونی باید مواجهه سخن باشه با واقعیت، در بعضی از علوم دیگه باید مواجهه سخن باشه با سخنان سایر متفکران. مثلا در فلسفه نقد فقط از راه مقایسه سخن آدم با سخن مخالفانش فهمیده میشه. این نکته رو بهش توجه نکردن. در باب ترجمه من باید عرض بکنم که مطلب آخر، واقعا کتاب خیلی عالی ترجمه شده به نظر من، خیلی کتاب خوب ترجمه شده و من به نظرم میاد که از کتاب‌هاییست که واقعا از حد متوسط ترجمه هایی که توی ایران منتشر میشه به نظر من خیلی بالاتره. من فقط چند تا دیگه بحث نمی کنم. یکی در این کتاب پریسکریپشن، مثل خیلی از مترجمان دیگه، مترجم این کتاب هم پریسکریپشن رو تجویز ترجمه کردن، گفتن یه وقت ما دیسکرایب میکنیم، توصیف میکنیم، دیسکریپشن داریم توصیف، یه وقت پریسکرایب میکنیم، پریسکریپشن داریم، اینو گفتن تجویز. خب به نظر من تجویز خطاست. اصلا پریسکریپشن یعنی توصیه است، تجویز یعنی ما میگیم این کار جایزه، با اینکه پریسکرایب بالاتر از جایزه داره میگه، میگه این کارو باید کرد. بنابراین اصلا نمیشه در واقع تجویز ترجمه خوب پرمیژن. پرمیژن یعنی ترخیص، یعنی تجویز، میگیم جایزه این کارو بکنی، اما هرگز پریسکریپشن به معنای عرض میکنم که تجویز نیست، به معنی توصیه است، بالاتر از تجویز. نمیگه این کار جایزه بکنی، میگه باید بکنی. و من اینو اصلا نمیتونم بپذیرم، با اینکه خیلی از مترجمان هم همین. یکی این که اکسپلنیشن در بسیاری از متون مثل این متن به معنی تبیینه و مترجم معنی توضیح به کار بردن. بله، اکسپلنیشن هم به معنی توضیحه هم به معنی تبیین، ولی تو متن این کتاب اکسپلنیشن معنی تبیینه نه به معنای توضیح. اینم یک نکته. یه نکته دیگری هم که میخوام عرض بکنم اینه که من خودم معتقدم در کتاب‌های مثل این که تفکر نقدیه، ما باید از تعبیر فنی صادق و کاذب استفاده کنیم، بگیم این گزاره صادقه یا کاذبه، این جمله صادقه یا کاذبه، این قضیه اما صادق او کاذب دیگه، درسته؟ اینجور باید بگیم دیگه. این تعبیر فنیشه. دوستان یعنی آقای مترجم محترم آقای کامیاب، ایشون درست و غلط ترجمه کردن. من نمیگم درست و غلط غلطه، نه، درست و غلط درسته، غلط نیست، اما اصطلاح فنی نیست. ما هیچ وقت تو منطقه جمله نمیگیم این جمله درسته اون جمله غلطه، میگیم این صادقه اون کاذبه. تعبیر فنیش به نظر من عرض کنم که صدق و کذبه. و السلام علیکم.